نباشید میگم خدمت همه دوستان تا یه مقدماتی رو خدمتون اعلان کنم. فکر میکنم داره ضبط میشه. به نام خدا، عرض خسته نباشید. خب 15 جلسه جدی و میان رشتهی انجمن زربان حلقه فیلم پژوهی، طبق معمول بنده آذری و سایر همکاران عزیزی که در این نشست 15 در خدمتشون هستیم، با تخصص‌های مختلف قرار است که راجع به سینمای مهرجویی صحبت بکنیم. طبیعیه که تلاش ما کمتر سینمایی و بیشتر میان رشته‌ای است و گفتیم و تاییدم کردیم تو چندین جلسه که نگاهی که انجمن زربان به سینما به عنوان یک رسانه غالب و جریان فکری و روشی داره، یک در واقع تمایز بنیادی قائل هست و اون این هستش که ما سینما رو کاملا واسطه ای میبینیم بین خودمون و جامعه، یعنی بین متولیان تولید یه اثر هنری و جامعه‌ای که قرار هست در مقابل اون به عنوان مصرف کننده، به عنوان مشتری، به عنوان کسانی که غالبه بر این با تخصصهای مختلف در این سالن‌های تاریک میشینن و فیلمی رو تماشا میکنن. طبیعیه که هر اثر سینمایی میتونه جنبه‌های مختلفی داشته باشه، از حس روانشناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی، فرهنگ شناسی و سایر. و حتی امروز اگر هم مداقه جدی داشته باشیم، سینما به شدت به حوزه پزشکی، پیراپزشکی و مسائل روانپزشکی کشیده شده و توی این سالها حتی مسائل عصبنگر وارد بحث‌های نظری سینما شده که تمام دوستانی که اینجا حاضر هستند در واقع بر این استدلال سهم می‌زنند. خب من طبق معمول برای اینکه وقت شریف شما رو نگیرم سراغ در واقع بحث‌های اصلی این نشست میرم که مهمانان عزیز و سخنرانان بزرگوار ما قرار هست توی این نشست ما رو یاری کنن و ما در واقع در خدمتشون باشیم با این محورهای موضوعی. من پیش از اینکه شروع بکنم، عذرخواهی آقای دکتر عبدالحسین لاله رو خدمتتون عرض کنم، از مدرسین انجمن مدرسان سینما ایران و استادان صاحب نام، که خیلی عذرخواهی کردن به دلیل سفر احتمالی که براشون پیش اومد و قرار بود در جمع ما باشن و راجع به ایدئولوژی و ضد ایدئولوژی در سینمای مهرجویی صحبت کنن، اما به دلیل همین تأخیری که پیش آمد و سفرشون نتونستن در این جلسه شرکت کنن، از همه عذرخواهی کردن، ولی به ما قول دادن که در نشستی در آینده نزدیک خدمتشون باشه. به همین دلیل ما با اینکه میتونستیم شخص دیگری رو اضافه کنیم، با مشورتی که با آقای دکتر وکیلی داشتیم این کار رو نکردیم، گفتیم که صندلی ایشون انشالله خالی باشه برای این جلسه ای که مطمئنن میتونیم خدمتشون باشه. اما به ترتیب سخنرانی که امروز میتونیم در خدمتون باشیم، با نام سخنران آقای دکتر اسدالله غلامعلی که افتخار داریم برای اولین بار ورودشون رو تبریک بگیم به انجمن زربان و حلقه فیلم پژوهی انجمن زربان، که خب من بیشتر ایشون رو معرفی کنم. آقای دکتر غلامعلی تخصصشون به طور خالص سینماست، استاد سینما هستن، دکترای سینما دارن و بیشتر روی پژوهش هنر و فیلم و مطالعات فیلم کار کردن. سالها روی نظریه فیلم و مکاتب هنری و مسائل مربوط به سینما خیلی تاکید داشتن. موضوعی رو که برای ما انتخاب کردن خودشون، مراحل زندگی از دیدگاه سورن کیرکگور در فیلم سینمای هامون هست، یعنی یک نگاه کاملا فلسفی به سینمای در واقع مهرجویی دارن. سخنران بعدی ما آقای امید رنجبر، که آقای رنجبر در واقع تحلیلگر و پژوهنده سینما و معتقد فیلم هستن، چندین ساله که من خدمتشون ارادت دارم، قلم خیلی خیلی خوب و خوش و خوشخانی دارن در سینما و از دوستان ما در انجمن منتقدان و نویسندگان سینما ایران هم هستند، از همکاران ما که افتخار دادند و روی موضوع فلسفه اکزیستانسیالیست در سینمای مهرجویی متأثر از سینمای هنری دهه 60 میلادی اروپا برای ما صحبت خواهند کرد. و سخنران همیشگی ما و بنیانگذار انجمن زربان، دوست عزیز و دیرینه خودم، آقای دکتر شهوین وکیلی، که دیگه معرف حضور همه شما عزیزان هستند، طبق معمول با نگاه های جامعه شناختی که با تعاملی جامعه شناختی 30 سال پس از هامون رو به ما یادآور میشن، قطعا نگاهی که آقای دکتر وکیلی دارن نگاهی زیبا و شاخصیه و خیلی میتونه بر همه ما آموزنده باشه. من هم سعی میکنم بدون هیچ گونه در واقع تعصب و پیش‌داوری جلسه رو تا آخر با نظم راستینی که از روز اول پایبندش دادیم به پیش ببرم. خب یه تشویق کلی بفرمایید. قبل از اینکه دوستان شروع کنن، من یه دو سه دقیقه راجع به خود مهرجویی براتون صحبت میکنم. منبعی که صحبت میکنم ازش ویکی‌پدیا است. چرا ویکی‌پدیا؟ برای اینکه تنها منبعیه که با اینکه خیلی دستکاری میشه و هر کسی میتونه دفعه تصرفی برش داشته باشه، ولی حالا ما به عنوان منبع نسبتاً خوب میتونیم بهش اتکا داشته باشیم. آقای مهرجویی زاده 17 آذر 1318 در تهران هستند، کارگردان، نویسنده و مترجم ایرانی. تا اونجایی که تحقیق شده مهرجویی فیلسوف سینماست. البته این لقبیه که خیلی از نویسندگان یا منتقدان دادن، حالا یا خواسته یا ناخواسته، یا لقب درستیه یا غلطه، یا ما میپذیریم یا نمیپذیریم، کار نداره. ولی خب تو نوشته های اینجوری اومده راجع به آقای مهرجویی. ایشون الان 78 سالشونه و سرحال و زنده، همچنان جریان سینما ایران رو دنبال میکنن. بیشترین معروفیت آقای مهرجویی همونطور که همتون هم خوب میدونید فیلم گاو بود که ساخته ایشون در سال 1948 بود، که تمام نگاه ها رو متوجه جریانی به نام موج نو سینما ایران که خود این جریان هم هنوز که هنوزه محل تردیده، یعنی خیلی اصلا میگن ما به این جریان اصلا اعتقادی نداریم. و خب چون آدم های زیادی باعث شدن که همچین جریانی در سینما ایران باب بشه، بنابراین مهدوی هم از این قاعده مستثنی نیست که با این انگشت بهش توجه میشه، یعنی انگشت اشاره جریان نو سینما ایران. مهرجویی در 17 آذر 1318 در تهران در خانواده از طبقه فرودست جامعه به دنیا اومد. پس همینطور که پیشینش رو نگاه میکنیم از خانواده خاصی نبوده که خیلی علم درش در جریان باشه، در واقع یه خانواده خیلی معمولی و متوسط. من بقیهش رو به خاطر این که وقت جلسه رو نمیگیرم مکن میکنم به مطالعه خودتون، اما فقط اینو بگم که در 17 سالگی به سینما علاقه‌مند میشه و برای درک بهتر فیلم‌های روز و آموختن زبان انگلیسی می‌پردازه. تحصیلات مقدماتی رو در تهران به پایان می‌بره و یک سال در هتل آتلانتیک مدیر میشه و سپس 20 ساله هستش که برای ادامه تحصیل به کالیفرنیای آمریکا رهسپار میشه. نخست به خواندن سینما رو میاره و بعد از اون شوق فلسفه و اشتیاق فلسفه وجود او رو فرا می‌گیره و به همین دلیل در سالهای آغازین همین دوره‌ای که در واقع سینما براش دغدغه میشه، سینما رو رها میکنه و به فلسفه میپردازه و مطالعه فلسفه. در 1344 از دانشگاه UCLA که مخفف University of California Los Angeles هستش در واقع فارغ التحصیل میشه و لیسانس فلسفه رو میگیره. در همین سال سردبیری نشریه پاریس ریویو رو در لس آنجلس به عهده میگیره و برای یه جوانی که خب تو اون سالها تازه به امریکا میره، همچین مقاماتی و همچین جایگاهی خب خوب بوده دیگه در بین طبقات و اقشار مختلف تهران اون روز. در سال 1346 نخستین فیلم خودش رو با نام الماس 33 که فیلم بسیار پرهزینه‌ای و خیلی هم از نظر هنری فیلم کم ارزشی هستش میسازه و ظاهر امر یه خاطره ای هم من اینجا بگم، دوستی دیرینه‌ای که پدر مهرجویی با مرحوم تقی ظهوری کمدین معروف و صاحب نام سینما ایران داشته، در واقع ترغیب میشه که وارد کار فیلم سازی بشه. در واقع تقی ظهوری خیلی اثر داشته روی بخشی از زندگی مهرجویی. این در خاطرات خیلی کم گفته شده، من به نقل از فرهنگ فیلم های سینمایی حمید شایی و چند تا فرهنگ دیگه این ذکر میکنم. در سال 1148 با همکاری غلام حسین سایری فیلمنامه گاو رو از روی یکی از داستانهای کوتاه مجموعه عزاداران بیل نوشته سایدی نوشت و فیلم رو کارگردانی کرد که خب طبیعتاً فیلم خیلی مطرحی شد و به لحاظ هنری هم جوایز متعددی رو از آن خودش. اگر به فیلم شناسی داریوش مهرجویی بخوایم در یک نگاه کلی اندک تعاملی داشته باشیم، اولین فیلم او الماس 33 1346 و آخرین فیلم او اشباح 1392. وقتی به این کارنامه نگاه میکنیم، کارنامه تقریبا قابل تعامل، قابل توجهه. اما وقتی از حیث میان رشته‌ای ما نگاه میکنیم، یعنی ماهایی که علوم انسانی و اجتماعی دغدغه‌مون هست، متوجه میشیم که مهرجویی به نظر میاد نسبت به سایر کارگردانان دیگه سینما ایران راه‌های بدی رو توی این دوران کاری هنری خودش طی نکرد. یعنی آدمی بوده که قابل تحمل، قابل تفسیر و تعقل هستش. هم نگاه جامعه شناختی داشته توی آثارش مثل فیلم پری، هم نگاه در واقع اجتماعی روانشناختی توی آثارش داشته مثل فیلم لیلا، و هم تا یه اندازه خیلی زیادی دغدغه جوان‌ها براش مسئله بوده و مسائل آسیب شناسی اجتماعی مثل فیلم سنگولی که هرگز جایزه اکران نگرفت و به صورت خصوصی و خانگی پخش شد و هنوز هم فیلم قابل دفاعی هستش، و هم براش مسائل محیط زیست خیلی مهم بود مثل فیلم نارنجی پوش که در 1390 ساخته شد و مسائل زیست محیطی و پاک و پالایش شهر به لحاظ روش و منش زندگی شهری خیلی براش مسئله. خب در خصوص فیلمنامه خیلی فعال میبینیمش، در خصوص مستند و کوتاه همینطور، در خصوص انتخاب بازیگران به همین ترتیب. وقتی به کارنامه شغلی و کاریش نگاه میکنیم، حضور جهانیش رو مد نظر قرار میدیم، همه اینا چون که خودتونم قبلا مطالعه کردیم قبلا که بیایم به این جلسه، میبینیم که مهرجویی یه سکوی مشخص داره و یک جایگاه خیلی معین. بنابراین من فقط به برخی از جوایزش اینجا یه اشاره میکنم و بعد میریم به سراغ سخنرانی. در 1970 برنده جایزه بهترین فیلمنامه از دومین جشنواره فیلم سپاس، دوباره در همین سال برنده جایزه دومین بهترین فیلم، دومین و بهترین فیلم فستیوال بین‌المللی فیلم تهران، در 1971 برنده جایزه فیپرشی 32 جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز ایتالیا، 1971 نامزد هوگو طلایی در جشنواره بین‌المللی فیلم شیکاگوی آمریکا، 1972 برنده جایزه بخش نگارنده جشنواره فیلم برلین آلمان، 1974 جایزه بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی فیلم لاروشل فرانسه که جزو در واقع مطرح‌ترین جایزه‌هایی بوده که توی کارنامه‌اش هستش. فیلم های خیلی مطرح او بعد از گاو، آقای هالو، پستچی، دایره مینا و مدرسه ای که می رفتیم، و از همه مهمتر هامون هستش، و همچنین فیلم های بیشتر اجتماعی او مثل بانو، سارا، پری، لیلا، درخت گلابی، بمانی، مهمان مامان، سنتوری، نارنجی پوش که جزو فیلم هایی هستن که میشه گفت توی بیشتر جلسات نقد و بررسی فیلم به اونها در سالن ها و مؤسسات مختلف فرهنگی و هنری شهر تهران یا شهرستان ها به اونا پرداخته شد. در حال من خیلی خوشحالم که سخنرانان با مواضع مختلف خودشون قرار هست که آقای مهرجویی رو زیر ضربی بذارم. من به هیچ تأملی از آقای دکتر غلامعلی بعد از یک تشویق جانانه از جانب شما خواهش میکنم که به حضورشون بریم و ببینیم چه چیزایی قرار است ازشون یاد بگیریم. تشویق خب اگر که ملاحظه بفرمایید بخش راحت آقای دکتر با همین آقای دکتر میتونم شما میتونید اسلاید به اسلاید.
سلام خدا، سلام عرض میکنم، خوشحال میکنم در خدمتتون هستم. ممنون از اصلاحی
خواهیم
و مصاحبه میکنم که نشار اول ما رو بازی میکنم. عنوان در مورد بحثی که امروز میخوام مطرح کنم عنوانی از به نام مراحل زندگی یا مراحل سپهر از نظر سورن کیرکگور در فیلم سینمایی هامون. بحثی که سعی میکنم هم به کیرکگور به عنوان یکی از مهمترین متفکران دینی که اون رو برخی به در اگزیستانسیالیسم میشناسن اشاره کنم، و هم در کنارش به جریان روایی فیلم مهرجویی به پردازم، نه فقط در فیلم هامون بلکه در بسیاری از فیلم هاش. بحث رو با خود فیلم هامون شروع میکنم که از سشار منظر من سعی میکنم به طور اجمالی بهش بپردازم. بخش نخستش فیلم هامون در سال 1368 ساخته میشه، بحث روایتشه که در این حال که از اون بمانی که مدرن یاد میکنن یا در واقع شیوه روایت شیوه مدرنیه، میتونم به جرات بگم که شیوهی که انتخاب میکنه برای روایت قصه هامون و همسرش مشید برگرفته و تأثیر برگرفته از جریان سیار ذهن، تکنیکی که توی داستان نویسی نویسندگانی همچون پروس، فاکنر، ویژن وولف و غیره به کار بردن از 1914 به این ور. بعد از فیلمسازا تلاش کردن توی روایت آثار سینماییشون به این بپردازن که این جمله میتونیم به هشتمین فلینی یا زیبایی بزرگ پال سورنتینو در سالهای اخیر بپردازیم. قصه بسیار ساده ای، زن و شوهری به درخواست همسرش به دلایلی میخوان از هم دیگه جدا شن، ولی در واقع خیلی شبیه قصه جدایی نادر از سیمین تو اونجا می زن و شوهر جدا میشن، ولی اونجا ما یک روایت تقریبا میشه گفت سپردی کلاسیک داریم. ولی مرجی یک جایی در گفتگو عمانی حقی اشاره میکنه به قصه هامون که فکر کنم راهکاری برای اینکه درک کنیم چرا هامون رو اونجوری روایت میکنه، چرا مدام ما به تداعی خاطرات به حدیث نفسهای هامون و خود مهرجویی میسپاریم. اشاره میکنه مهرجویی که من در اون دوران از همسرم جدا شده بودم و میخواستم کاری رو انجام بدم که هیچ فیلمساز سینمایی توی ایران انجام نداده و اون شکافتن خود هنرمنده. میخواستم با این فیلم در واقع خودم رو حلاجی کنم، خودم رو درک کنم، خودم رو بشناسم. قصه هامون از اونجاست که هامون نمیخواد جدا بشه و نمیپذیره و به قول خودی سعی میکنه بیاد بیاره کجا رابطش با همسرش به هم خورد و ما لابیرنت به لابیرنت عقب میریم تا دوران کودکی، تا خوابها و کابوسهای حمید هامون که بفهمیم چرا این رابطه شکافته شده. در واقع این سیر قهرمانگونی، این سفر قهرمانی که اینجا مهمه، نه اینکه آخرش بفهمیم واقعا جدا میشن یا نه، اون دریده شدن و شکافتن به قول خود مرجی که جز آثار بسیار فاخر و در واقع آثار نوستالژی برای خیلی از اهالی سینما، برای خیلی از مردم سینما دوست، بسیاری از تیکه کلامهاش تیکه کلامهای مردم شد در دوره خودش، حتی هنوزم استفاده میکنند و اثری بود که دوتا بازیگرش رو در واقع به یک سوپر استار تبدیل کرد، خسرو شکیبایی مرحوم و بیتا فرحی، و خیلی معتقد بودند که این دو بازیگر در بسیاری از کارهای بعدیشون خودشون رو در همین نقش تکرار کردن. مسئله دیگه که هامون باج مواجه، مسئله روشنفکریه، این که معمولاً همیشه از نگاه فلسفی با نگاه فلسفی به ارجوی نگاهی به روشنفکری جامعه داره. اشاره هایی که در این کتاب به کتاب هایی، در این فیلم به کتاب هایی همچون ابراهیم در آتش، ترس و لرز خود کیرکگور و دیگر مسائل و جنس شخصیت هامون میشه که خب شهید آبینی و خیلی های دیگه به این پرداختند که چگونه با روشنفکری مواجه میشه که بحثی جامعه شناسانه است، حالا دوستان میپردازن احتمالاً بهش. اما بحث دیگه که ما مجبوریم و متقاعد شدیم که درباره اگزیستانسیالیسم در این فیلم حرف بزنیم به دو دلیله. یکی نگاه فلسفی مرجویی در تمام آثار جالب بتونیم بگیم در سگانه هاش لااقل درخشید، و نقطه دوم این که مرجویی اساسی ترین بخش از اقتباس سینمایی ایرانه. ما هیچ فیلمسازی تقریبا میشه گفت به اندازه مرجویی نداریم که این گونه از رمان‌های ایرانی خارجی از عزاداران بیار بگیر تا اینجا که اشاره میشه به ترس و لرز کیرکگور، بوفکور، یا داستان فرانیزویی که پری رو میسازه، یا نمایشنامه‌های هنریک ایبسن که فیلم‌های همچون اشباح، همچون سارا از متولد شدن، مدام با اقتباس. و اگر اقتباس هم میکنه معمولا میبینیم یک رگه‌ای بین اقتباس ها وجود داره، اون آثار مدرن هستند، درام های مدرن، رمان های مدرن و الاخر. بس جریان اگزیستانسیالیسم در این فیلم و خیلی از فیلم های دیگر میتونیم در واقع فکت بیاری و بهش اشاره کنیم، اما من سعی میکنم بیشتر از زاویه دید کیرکگور به این مسئله بپردازم، بنابراین یک نگاهی به تفکر کیرکگور خواهم داشت که یکی از به خیلی ها معتقدن فیلسوف، خیلی ها معتقدن خداشناس، 1813 در داماد متولد میشه، در خانواده‌ای با به قول خودش در کتاب این یا آن اشاره هایی در واقع ذمی داره به زن خانواده این مستره، پدری که همواره احساس میکرد مرتکب گناه شده، پدری که همواره این تفکر رو به فرزندانش و خانوادهش انتقال داد که گناه های بزرگی به مرتکب شده به همین خاطر که زندگیش مثلا نابسامانه یا دچار مشکلات مالیه. این استراب به خود کیرکگور وارد میشه و از اون یک انسانی درد کشیش میسازه، یک متفکر واقعا دینی و پایبند به اصول کلیسا میسازه. اما به ناگهان کیرکگور در همون دوران شروع میکنه به طعنه زدن به کلیسا و دلبسته هگل میشه و عاشق این نکته میشه که هگل معتقده که ما با یک سیستم فلسفه ورزی میتونیم به حقیقت برسیم، با یک سیستم خرد ورزی میتونیم حقیقت رو در چارچوب سوبژکتیویت درک کنیم. اما کیرکگور از هر دوتای اینها دور میشه و صحبت از فردیت میکنه، کلیسا را رد میکنه به واسطه اینکه قوانین عمومی داره که نسل به نسل به قول خودش تکرار میشن و مردم باید از اون تبعیت کنن، میشه گفت قواعد جمعی، اصول دین، فرع دین و غیره، در حالی که میگه فرد و راه رسیدن به ایمان هیچ ربطی به اصول مشخص و از پیش تعیین شده نداره. با هگل دچار مشکل میشه به خاطر اینکه اعتقاد داره هگل خیلی کلی میخواد به حقیقت برسه، میخواد انسان رو در یک ظرف، در یک نظام در واقع فلسفی که اون رو به رستگاری میرسونه تعریف میکنه. اما کیرکگور دنبال چیزی که بعدها در اگزیستانسیالیست ها و در آثاری همچون اگزیستانسیالیست های مدرن همچون سارت و کامو به شکل دیگه بیان میشه، زندگی معنادار اگر اصول کلاسیک و اصول در واقع فلسفی که قبول نداره نمیتونه انسان رو به رستگاری برسونه، چگونه زندگی معنادار میشه؟ و معتقده که انسان آزاد و انسانی که انتخاب میکنه میتونه زندگی خودش رو به همون درجه که بعدها در ترس و لرز به عنوان شهسواری ایمان ازش یاد میکنه برسونه. انسان به کمک آزادی هایی که داره و انتخاب هایی که میکنه در هر چارچوبی اون رو یک موجود اصیل تعریف میکنه، موجودی که معتقده با هر دستگاهی پرورش یافته باشه در نهایت همان انتخاب های خودشه که میتونیم بار مسئولیت رو روی دوش اون بذاریم. در این راستا سه سپهر یا سه مرحله زندگی رو تعریف میکنه و برای هر کدوم از اونها هم یه مثالی میاره. این حالا اینکه آقای مهرجویی آگاهانه این کارو کرده یا نه بیشتر نگاه من تعبیریه تا اینکه بگم، ولی خب بعید میدونم چون اشاره میکنه که از ترس و لرز الهام گرفته، قطعا نیم نگاهی هم به تفکرات جدی کیرکگور داشت. کیرکگور سه مرحله رو در این راستا تعیین میکنه، مرحله استحسان یا مرحله لذت. میگه انسان در این مرحله مثل دونجوانه، مرحله‌ای که صرفاً بر اساس غرایز و لذت‌های جسمانی اون پیش میره، مرحله‌ای که همه این موجودات انسانی درش مشترکن و هر کسی اون رو کتمان کنه اصولاً در واقع اون رو غیر قابل قبول تلقی میکنه. اما بحث دیگه‌ای که مطرح میکنه و در واقع همین بحث هم است که در برابر کلیسا قرار میگیره، بحث اخلاق فردیه، بحث وظیفه و مسئولیته. میگه رابطه این انسان رو اگه تعریف کنیم سه نوع رابطه است: انسان با خودش که همون مرحله لذت، رابطه انسان با دیگران که همون مرحله وظیفه و مسئولیت در برابر دیگرانه، کاری که برای دیگران انجام میده، کاری که در دل جامعه انجام میده، رفتارهای اون، و مرحله سوم مرحله ایمان، مرحله جهشه که اون رابطه انسان با خداست. اما این رابطه هیچ گونه قاعده و قانونی نداره و منوط به هر فردی و اخلاق اون و رفتار اون بستگی داره. اینکه این انسان چگونه با خدا رابطه برقرار میکنه ربطی به اصول دینی نداره، برای همین هم از خودش متفکر دینی میدونه نه متفکر مسیحی. این سه مرحله باید پشت سر هم بیان. انسانی که نتونه رابطش با خودش رفتار موفقیت آمیزی داشته باشه هرگز با دیگران رابطه معقولی نداره. نمیتونه نسبت به دیگران احساس مسئولیت کنه وقتی که از لذت‌های خودش گذشته یا بگیم سرکوب کرده. اما مرحله نهایی رو مثالی که میزنه کیرکگور از اون به عنوان مرحله ایمان یا شهسوار ایمان ابراهیم تلقی میکنه، مرحله ای که ابراهیم میتونه انقدر تسلیم بشه، انقدر غرق در رابطه با خدا بشه که از خودش که همان لذته، از مسئولیت اجتماعیش و در نهایت از فرزندش بگذره. یه مرحله ای که شبیه معجزه است. کیرکگور به طور مشخص اشاره نمی کنه کی و چگونه و در چه جایی به این مرحله از ایمان خواهید رسید، بلکه معتقد این مرحله به سبب انتخاب‌ها و تصمیم‌هایی که در دو مرحله قبلی انجام داده این رخ میده. مرحله‌ای که باید خدا در اون نظر کرده جهشی صورت بگیره. ما در طول فیلم هامون و در فیلم مسیری که هامون طی می‌کنه مدام به کلمات، دیالوگ‌ها، جمله‌های بسیار شبیه به تفسیرهای فلسفی کیرکگور برمی‌خوریم که در واقع به اون خواهم پرداخت. هامون سه مرحله از زندگیش توسط کارگردان برای ما روایت میشه، اما با بزنگاه‌های زمانی، با رفت و برگشت‌های زمانی، در شکست‌های زمانی، به کمک خاطرات، تداعی‌های مختلف، به کمک حدیث نفس، گویه‌های خود حمید هامون، خواب‌ها و کابوس‌هاش. اما این سه مرحله را اگر بخوایم به صورت خطی دنبال کنیم و کنار هم بذاریم، مرحله نخود مرحله عاشقی یا مرحله لذت‌های دنیوی در رابطه حمید هامون و بیتا فرهی یا محشیده، رابطه‌ای که کاملاً جسمانی، کاملاً زمینیه، ولی رفته رفته رنگ و بوی دیگه پیدا میکنه. اونا با هم ازدواج میکنن و شخص دیگه به داستان اضافه میشه که قبلاً هم در زندگی حمید هامون بوده به نام علی آبدینی که مراد او شیخ، یک انسان کاملا معنوی در واقع ترسیم میشه توی فیلم. مرحله‌ای که بعدی که مرحله وظیفه از رفتارهایی که هامون با همسرش در اداره، در شرکتش با دیگران انجام میده، در واقع رفتارهای کاملا اجتماعی، ولی زنش از همین جا در واقع به اون ضربه میزنه که نفقه نمیده، یعنی در واقع در مرحله دوم در ارتباطش با دیگران دچار نقصانه، نتونسته رابطه با زنش رو انجام بده، نه مسیری رو که علی آبدینی به عنوان مسیر سیر و سلوک عارفانه بهش گفته تونسته تکمیل کنه، و نه واقعا هم یه جاهای کارکتری داره که آقای انتظامی بازی میکنه، انتظام به نام دبیری بهش میگه که اصلا از کجا معلوم تو به خاطر پول ازدواج نکردی، حتی مرحله نخست اون رو هم زیر سوال میبره. شخصیتی که در این دو مرحله دچار نقصان شده الان در جستجوی ایمانه. یه سکانس پران داره در مسیری که به سمت شمال میره و با سرعت زیادی هم داره در راه رانندگی میکنه، مدام این دیالوگ ها رو به کار میبره، دیالوگ هایی که اینجا تا حدودی شبیه به همون دیالوگ های کیرکگوره که یک معجزه باید رخ بده، یک شور، یک جهش، جهشی که باید در دو مرحله پیش اتفاق افتاده باشه. بذر این مرحله ایمان باید در دو مرحله گذشته کاشته شده باشه، اما هامون بدون این که توجه کنه که توی اون دو مرحله نتونسته انسان کاملی باشه، نتونسته اون آزادی رو که باید داشته باشه نشون بده، به دنبال یک رهاییه. در واقع حمید هامون بیشتر از آن که به دنبال ایمان باشه به دنبال رهایی، برای همینه که خودش رو توی دریا غرق میکنه اگرچه زنده میمونه. این سه مرحله توی فیلم هامون با اون گسست‌های زمانی نشون داده میشه که فکر کنم علتش رو قبلا اشاره کردم، و یه علت دیگه هم که میتونه داشته باشه اینه نمیتونیم، و خود کیرکگور هم معتقد به اینه که یک نقطه گذاری کنیم که مرحله لذت اینجا تمام میشه، مرحله وظیفه تمام میشه و فلان نقطه مرحله ایمان میرسه. اینا مراحل رو یا به قول آقای رشیدیان که ترجمه کردن سپرهایی هستن که مدام در همدیگه داخل میشن و خارج میشن. اما سخن آخر که دوست داشتم درباره‌اش حرف بزنم که وقت کافی هم برای دوستان باشه، این که داریوش مینوجویی دو مسئله رو با هم دیگه وارد میکنه که ایراد جدی به اون وارده، کارا از نظر بسیاری نقطه قوت، از نظر بعضی هم ایمانه. اینکه ابراهیمی که کیرکگور تعریف میکنه و سازوکارهایی که برای ما توی کتابهاش پیاده میکنه چه شخصیتی و چه مرحلیه، در واقع بیشتر به یک ابراهیم اگزیستانسیالیستی و یا یک ابراهیم مسیحی نزدیکه تا ابراهیم اسلامی. اما که داریوش مینوجویی کارکتری که تعریف میکنه به نام علی عابدینی، مراسم عاشورایی که ترسیم میکنه، رفتارهای حمید هامون که به امامزاده میره، بیشتر به یک حضرت ابراهیم اسلامی نزدیکه و اینجا دچار یک التقاط میشه، یک گمگشتگی که از لحاظ فیلمنامه خیلی ها بهش پرداختن، از لحاظ شکل فیلمنامه نویسی، اما از لحاظ مفهوم ما آخرش مواجه نیستیم که ابراهیمی که داره دربارش حرف میزنه چه کسیه. این شاید همان نمایش گمگشتگی روشنفکری ایرانی یا شخصیت هامون باشه که در نهایت نمیتونن تصمیم بگیرن که کدوم سمت خواهند. اما بحث جالبی که در یک پلانی از فیلم وجود داره میتونیم بهش اشاره کنیم که داریوش مینوجویی در کنار علی عابدینی توی یک تاکسی توی یک ماشین هستن و داریوش مینوجویی راننده است. یک پلانی از فیلم انگار که نظر اون به نظر علی عابدینی نزدیکتر باشه. اگر همچین اتفاقی افتاده باشه، فیلم از این منظر فیلم لطمه خورده ای، به دلیل اینکه نه ابراهیم کیرکگور رو کاملا ترسیم میکنه و نه ابراهیم اسلام. اما از این زاویه اگر نگاه کنیم که مینوجویی تلاش کرده که مسئله ایمان رو بررسی کنه، مسئله جستجوی انسان برای رها شدن از بند تعقل، تمدن و روابط و در واقع پیش‌فرض‌هایی که برای انسان گذاشته شده، فیلم موفقیه. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. خیلی خوشحال شدم.
خب به نظر میاد که نگاهی به سینمای مینوجویی از زاویه فلسفی کیرکگور خیلی بحث جذابی باشه. من فکر میکنم نکات آموزندهی رو آقای دکتر ذکر کردن، همچنین که کیرکگور میدونی در فلسفه ارتباطات که رشته خود من هم باشه خیلی کار کرده و بیشتر فرق بین رابطه و ارتباط رو خیلی وارد شده و رابطه رو یک امر دائمی، پیوسته، مدام و همیشگی و ابدی فرض کرده و ارتباط رو یک امر موقتی تفسیر کرده. و باز هم فکر میکنم یک نکته دیگه که بشه در قالب کارهای آقای مینوجویی از اون منظر کیرکگوری بهش نگاه کرد، همین وجود حاضر هست که ما قبل از اینکه خودمون رو خوب بشناسیم چقدر حاضر هستیم در تعامل درست با دیگران باشه. خیلی ممنون از آقای دکتر غلامعلی، من خیلی نکات آموزنده اید. خب میرم خدمت آقای خواهش قسمت پرسش و پاسخ رو میذاریم بعد از پذیرایی که حالا چون امروز وقت داریم، یه سخنران ما رفت خیلی به نفعمون شد، یعنی به اندازه کافی وقت داریم. خب در خدمت آقای رنجبر وکیلی من راجع به جناب رنجبر بگم که من پیشتر قبل از اینکه ایشون موضوعی رو به ما پیشنهاد بدن، من از خود ایشون خواهش کردم که این موضوع رو به ما بدن، نگاه اگزیستانسیالیستی، و این مقداری ممکنه با بحث آقای دکتر غلام علی، البته نه به تعبیر من، به تعبیر عمومی و کلی واژه شناسی، یه مقداری ممکنه همپوشی داشته باشه. من از این حیث خواستم بگم که نه، میتونه اگزیستانسیالیسم وجوه مختلفی داشته باشه و حتما بحث آقای رنجبر عزیز، منتقد تحلیلگر و پژوهنده معاصر سینما ایران، میتونه خیلی بازگشا و آموزنده تر باشه. خب پس با موضوع فلسفه اگزیستانسیالیسم بر سینمای مینوجویی متأثر از سینمای هنری دهه 60 میلادی اروپا به سخنان ایشون گوش فرا میدیم و امیدوارم که همه بتونیم کمال استفاده رو ببریم. سپاسگزارم
از دوستان عزیز. سلام بر همه عزیزان، بسیار خوشحالم که در این جمع صمیمی حضور دارم، ببینید که استاد محمد رضا فهمیدی هم در این محفل حضور دارم. جسارتی که در حضور ایشان ما نوز می کنیم، ما باید بنشینیم و علاقه مستمع باشیم و خیلی باعث افتخاری که ایشان هم هست و خیلی مفتخرم که در کنار سه استاد دانشگاه حضور دارم و من کوچکتر از اون سیدیم که بخواد تصور بکنی که هم مطلبی رو داشته باشه که به قولی هم بخورده اعتماد به نفس زیاد میخواد در کنار این عزیزان خودم. در باره مرجی صحبت کردن واقعا سخته، از اون دست فیلمسازهایی که شاید در این 50 سال اخیر مطبوعات سینمایی ایران بیشترین مقالات و کتاب‌ها در باره این فیلمساز نوشته شده و شاید بیدم عباس شهرستمی میتونه در کنار مرجی برای بگیر به عنوان دو فیلمسازی که از در باره سینمای دیگر به تعبیر سینمای هنر ایران نویسندگان، منتقدین، پژوهشگران و حتی دانشجویانی که میخوان در واقع تزهای سینماییشون رو بالا با هر موضوعی ارائه بدن رو به خودش مشغول کرده و کم ممکن به نظر من مهمترین فیلمسازیه که حتی قبل انقلاب در سینمای ایران پا به عرصه گذاشته. اما در حیف که به نسبت سایر فیلمسازان ایرانی مثل کیارستمی، مثل امیر نادری و جعفر بنایی کمتر شناخته شد و این جای افسوس داره. فیلمسازی که به مراتب مفاهیمی که در آثارش می‌بینیم به سینمای غرب و به خصوص سینمای اروپا نزدیک‌تره. از این نظر ما خیلی زودتر از اینها مرجی رو به جهان ارائه میدادیم، شاید میتونست در کتاب‌های تاریخ سینما جایگاه ویژه‌ای پیدا میکرد و این هم به خاطر شرایطی بود که اونا همگان میدونند دیگه باهاش مواجه شد. خواست در ایران بمونه، خواست در جریان سینمای بدنه هم فیلم بسازه، به چرخه اقتصادی سینما کمک کنه و کمتر در جشنواره حضور پیدا کنه و این باید شد که کمتر هم در سطح جهانی دیده بشه، کما این که فیلم هایی داشت که برای بسیار منتقدانه مثلا مجله گاید سینما یا پوزیتیو فیلم هایی مثل گاو یا هاو خیلی اهمیت پیدا کرد. یه خورده با دست زبان سینما وارد بشیم، یه خورده فیلم بازی کنیم. ساختار کلاسیکی سینما میگه مفاهیمی مثل امید به زندگی، دستیابی به عشق، عدالت، مبارزه، جنگ، طلبی، ایستادگی، مقاومت اهمیت داره. ما تا 1955 با یک ساختار کاملا کلاسیکی هستی در سینمای آمریکا مواجه است. چه نوع سینمایی میاد حالا در تقابل با این سینما قرار میگیره؟ سینمای نئورئالیسم ایتالیا، سینمای موج نو فرانسه، سینمای فلسفی شده این مارک برگمان سوئدی، سینمای کارتون رایر که به مباحث دینداری میپردازه. این فیلمسازان بزرگ در واقع میشه گفت شاکله اصلی سینمای هنری دهه 60 اروپا رو شکل میده. و حالا چه از سینما گران ما متاثر از این سینما، سینمایی که حالا میخواد بیاد در ایران فارسی نسازه، میخواد جدیتر مباحث انسانی رو زیر ذره بین قرار بده و یکی از اون سینما گران مرجویه. خیلی از شما حتما میدونید در جنر مرجوی فیلمسازان بزرگی بودن که میخواستن نوع دیگری از سینما رو برای مخاطبان عرض کنم. سوران شهید سالسی یه نمونش، پرویز کیمیایی یه نمونش، که اینا بیشتر دانش آموخته سینمای اروپا و اون نوع سینما رو براشون در واقع الگو قرار میدن تا با مخاطبان با سواد روشن فکر و تحصیل کرده ایرانی ارتباط بگیرن.
یه مقدمه میتونه باشه. ما خیلی میتونیم بپردازیم که چه در واقع ارکانی باعث تاثیر گذاری در سینمای دیگر. من نسل مرجوی و شهید سالی صاحبی بردلی و مثلا موجنون تلقی نمی کنم و دکتر عبیده و سیامون در دادن بزرگ ایران سینمای دیگر که یک نوع نگاهی بود براش قاعده و سینمای کم هزینه هم میتونیم بهش تلقی کنیم. اسمش رو میذارم نه موجنون. موجنون فقط در یک سینما بود، اون هم از 1959 تا 66 در فرانس. هیچ موجنون دیگه در سینما خلق نشد و دیگه به نظرم خلق در واقع باز تعریف هم نخواهد شد، چون اگر هم اتفاق بشه شد دوره تعلیم سینما تو همون دوران شکل میگیره و اصلا تو خود سینمای ایران هم همون دوران میتونیم سینمای هنری داشته باشه. بعد از اون دیگه وارد یک جریانات دیگه میشه که از اون در حوصله بحث خارجه. بپردازیم به آن چیزی که عنوان مبحث من اگزیستانسیالیست در سینمای مرجویی. خواستگاه فکری مرجویی بیشتر به نظر من و کمان که تو مصاحبه ها اشاره کرده سینمای ایتالیاه، آثار فلینی، آنتونیونی و پازولینی رو با دقت میبینه، شخصیت هاش براش جذاب میشه و سعی میکنه بر اساس اونها و البته اون چیزی که دوستان و مثلا به قول ولی هم گفت اقتباس های ادبی سینماش رو در واقع رنگ و لعاب بده. مهمترین فیلم هایی که به نظر من و کمان که شاید حرف تکراری هم باشه بر مهرجوی تأثیر گذاره دو تا فیلم فلینیه، جاده و هشتانی و دو سه تا فیلم های برگمان به ویژه مهر هفتم که اصلا در مورد مهر هفتم فکر کنم تو مجله تایم آمریکا اصلا مقاله می نویسه. این چند تا فیلم خیلی برای مرجوی مهمه و شما می بینید در واقع از به ویژه در میزانسینا خیلی تاثیر می گیره از این نوع فیلم هایی که در واقع مبتنی هستن بر مدرنیست در زندگی بشر. حالا ما تو این سینمای هنری جدی اروپایی داریم با چالش های ارزش ها مواجه میشه و باعث دیگه دارم به چالش کشیده میشه، مفهوم خود دارم در واقع نوع دیگه ای به انسان عرضه میشه، مسئله اصالت به وجود میاد، بشر در کجای جهان وجود داره، چرا انسان ها روز به روز اون روز به اون زبا کشیده میشن، چرا از خود بیگانگی و شکل میگیره، چرا آدم هایی که میخواهند در جامعه سودمند واقع بشن میخواهند در واقع متحول بشن، انسان های دیگر رو هم به کمال دعوت کنن در اقلیت قرار دارن. همه اینا مباحثی که تو سینمای مرجویی و بمیشه از هارون به بعد شکل میگیره. در گاو ما با مسئله در واقع فروپاشی اصالت که یکم مباحث مهم اگزیستانسیالیسم مواجه هستیم. گاو شخصیتی داره که اساسا دیگه انسانیت خودش رو از دست میده. در هامون ما با شخصیتی مواجه میشیم که خیلی دیگه نسبت به مسئله عشق به بن‌بست خورده، اون عشق کلاسیک و رمانتیک در واقع دلنشین فلسفه ارسطویی انگار رنگ باخته و اون مهجونی داره تصویر میکشه. در سارا ما با مسئله چالش های جا شناختی از جمله این که چگونه میشه در تقابل اون سنت های ایرانی قرار گرفت مواجه میشه که باز این خودش یک نوع در واقع چالش اصالته. چالش اصالت مثلا به حجاب، اصالت دین باوری، اصالت در واقع شوهرداری، همه اینها در اون یه جوری داره تو فیلم مطرح در لیلیان با یکی از مفاهیم دیگری از اگزیستانسیالیسم مواجه هستیم به نام خودفریبی. شخصیت لیلا به نظر من یک شخصیتی در خودش رو فریب میده برای اینکه پایبند به اون باز مفاهیم سنتی بمونه. اگه خودش رو فریب نده گوین زندگی دچار مواجه خواهد شد. یعنی با خود فریبی که این عشق رو میخواد مجددن پایی برده در واقع پایان نگه داره. در برین ما با یک مسئله در واقع جدی تر مواجه هستیم که بزنم عمیق‌ترین فیلم داویش مهرجویی میتونه بشه برین. اینکه چجوری انسان باورهای خودش رو تو رویا و واقعیت نمیتونه تطبیق بده. شخصیت علی تو واقعیت دنبال چیزی که تو رویاها یا کابوسهاش اونها تماما داره میریزه، رنگ و رو در واقع مفاهیمش رو دست میده و باز این خودش یکی از مفاهیم مهم اگزیستانسیالیسمه که شخصیتی که میخواد در واقعیت هم پایبند به یک سری وجوهات انسانی باشه چرا تو کابوسها رویاها اینها رو نمیتونه بپذیره. به لحاظ این که شخصیت پرین کاملا داره با درونیات خودش تنش ایجاد میکنه و این درونیات هیچ در ارتباط بیرونی نداره، به نظر من میتونه عمیق‌ترین فیلم میجی به لحاظ فلسفی باشه، حتی از قانون میشه. سکانس آغازین پرین با یک کابوس و در واقع آغاز میشه که شخصیت پرین رو یه عده دارن در واقع زیر آب خفه میکنه. این رو هم بگم که این سکانس های آغازین هامون و پری هم متأثر از همون سکانس آغازین فیلم هشت و نیمه که کاملا در رویا شخصیت گویده رو میبینیم که با یک تنها به آسمان رست شده و در داخل تونه با یک زنی در حالی معاشق هست. حالا نمیدونم با خود گویده در حال روشنای شخصیت دیگه ایه خودم یادم رفته، اما اون سکانس کاملا رویاگونه است و اون رویای آغازین رو از این فیلم میگیره. و کمی این که سکانس های پایان میگیره در واقع بن‌بست یا در واقع اون در ناتوانی در هر محول مدرنیست رو از زندگی شیرین میگیره، جایی که در واقع شخصیت ماستریانی در شنزارها دریا در حال حرف زدنیه قبل از اون کاملا در یک فضای کامل هپی به سر میبره، اما این هم کاملا متظاهرانه است و به نظرم در واقع سکانس پایانی هامون متأثر از سکانس پایانی زندگی شیرینه فلینی میتونه بشه. این تا اینجا این نوع مفاهیم هم به لحاظ ساختار روایی و هم به لحاظ میزانسن از سینمای ایتالیا نشأت میگیره، اما چه چیزی در ایران مهرجویی رو از اهمیت ویژه برخوردار میکنه؟ فیلمسازی که در هم حالت تردید این مباحث رو مطرح میکنه مطلق نگر نیست، یعنی نه به طور کامل مفاهیم سنتی دینداری خدا باوری رو انکار میکنه، نه به طور کامل اینها رو میپذیره و به عنوان یک ارزش در سینما برای مخاطب ارائه میده. من به نظرم برای این مرجوی همیشه برای مخاطبان اهمیت داره که هیچ وقت نمیاد قضاوت مطلق داشته باشه روی مباحث انسانی که حالا مدرنیست و مباحث جامعه شناختی هم داره روز به روز فشار میاره بر انسان.
من نمیدونم تا اینجا یک کار نظرم میخورده شیش نیقه وقت شیش نیقه رو بگم وقتی یه مورد دیگه هم بگم
دو مفهوم دیگه ای در اگزیستانسیالیسم اهمیت داره که بیشتر هم در واقع از تئوری های ارمین یالومه، آزادی و ایستادگی، یعنی اشتیاق در ایستادگی و رویارویی در آزادی. بیشتر هم که مباحث در واقع روانشناختان است تا فلسفی. در سینمای مرجوری به ویژه در درخت گلابی مسئله آزادی مطرحه، منتها چه نوع آزادی؟ بحث سیاسی نشه، خود نکرد صحبت داشتم نشه. شخصیتی که در درخت گلابی ما میبینیم یک استاد دانشگاهی که در قبل انقلاب در واقع در جریانات مبارزات حزب توده شرکت داشته و رسمان زندان میشه، اما ما با فلاشبک های مداوم مواجه هستیم که ذهن اون شخصیت رو به کودکیش و دورانی که در واقع شیفته یک دختره شده در واقع مثلا 10-12 ساله بوده ارجاع میده. این فلاشبک ها یک جهان بسیار لذت بخشی رو ببینن تصویر میکنه، در حالی که زمان حال اون شخصیت کاملا تاریک، کاملا در موضوع ها و کاملا دچار تناقضات عجیب و غریب. من به نظر در درخت گلابی شخصیت محوری فیلم مسئله آزادی رو میخواد مطرح کنه، مثلا نه آزادی ظاهرانه که در طبیعت انسان وجود داره، آزادی در بند مفاهیم سیاسی که این رو تعلق و تلفیق میکنه با مباحث وجودی به نوعی دیگه، که این مباحث وجودی در واقع باز تو امیال و اشتیاق های اولی انسان که تو دوران نوجوانی شکل خلاصه میشه. درخت گلابی به نظر من از این لحاظ مباحث آزادی و تنهایی رو به صورت متناقض مطرح میکنه که اثر باز جدی تریه. بعد از درخت گلابی که میکس بکنم ساخته میشه، شاید یه فیلم کوتاه هم بین این دو وجود داره، ما با یک جهان در واقع خیلی شاد، خیلی سرزنده، خیلی در واقع امیدوارانه در سینمای مهرجویی مواجه هستیم که همیشه هم در این 15 سال اخیر مورد انتقاد شدید قرار گرفته. ما هم میتونیم نقد داشته باشیم سینمای بعد از میکس، دیگه سینمای اون مهرجویی که مباحث فلسفی رو به طور جدی‌تر زیر ذره قرار میده به تصویر کشیده نمیشه، بیشتر میخواد که در واقع با مردم عام ارتباط بگیره، نه مردمی که حالا دری رو دیدن، هامون رو دیدن، سارا رو دیدن، گاف رو دیدن. به نظر منم یک نوع در واقع شور زندگیه بر خود مرچون، کما اینکه در واقع نمیتونه تداعی کنه اون دوران درخشان رو، اما همچنان به نظرم مرچوری به خصوص بعد از اینکه سنتوری رو میسازه به نوعی دیگه میشه جدیش گره، چون مباحث داخل شهر رو میخواد بیشتر بهش بپردازه تا مباحث فلسفی رو. و به اینکه مثلا در نارنجی پشت کمان که شما میبینید مسئله که مطرح میشه پاک کردن زباله های خیابونه، اما این خودش یک روی کرده تازهیه تو سینمای ایران که کمتر فیلمسازی بهش پرداخته. ما باید حالا احترام باید بشیم که همون که میگم سینمای مرجعی اون دیگه امکان بازگشت درش وجود نخواهد داشت، اما قابل احترام نگرش های جدیدش، فیلمسازی که خاص دوباره به زندگی برگرده، خاطرات تلخ دوران زن و شویش در جوانی رو به فراموشی بسپره و میخواد یک زندگی شادی رو ادامه بده، براش به شدت آرزو موفقیت، سربلندی، سرزندگی میکنه. به نظر من قدر انرژی رو باید دانست. تو این سینما کمتر فیلمسازی هست که بتونه تحصیل بگیر، حتی شاید در واقع ما کنی کنیم سینمای مرجعی رو همین تحصیل گرفتن به شکل سخته. حرف دیگه ندارم، ممنون از این که حوصله کردین صحبت های بنده حقیر رو و از دکتر نظری که من دعوت کردم بینم از فراز بزنم.
خوش خواهد تشویر کنم. خب عرض خسته نباشید دارم، چون یه همپوشی خیلی کلی وجود داشت بین سخنرانی آقای دکتر غلام علی و جناب آقای رنجبر از حیث اینکه هر دو به بحث اگزیستانسیالیسم پرداختن، من یک پاراگرافی رو به نقل از کیرکگور به سال 1835 انتخاب کردم که میخونم براتون، امیدوارم که بتونه محصل این دو گفتار باشه. به سال 1835 سورن کیرکگور فیلسوف دانمارکی در نامی به دوستش پیتر ویلهلم لوند نخستین متن اگزیستانسیالیستیش را نگاشت. در این متن او حقیقتی را که برایش عملی است چنین شرح می‌دهد: آنچه که در فکرم برایم نامشخص می‌نماید این است که چه باید بکنم، نه آنچه که باید بدانم، مگر دانشی که مقدم بر هر عملی است. باید بفهمم که خداوند به یقین از من چه می‌خواهد تا آن را انجام دهم. آن چیزی آن است که حقیقتی را که برای من حقیقت است پیدا کند و بیابد، آن معنایی که برایش میتوانم زندگی کنم و بمیرم و به دیگران ثابت کنم که بودم و هستم. به یقین انکار نمی‌کنم که هنوز ضروریت معرفت و اینکه توسط آن کسی میتواند فراتر از باقی انسان‌ها عمل کند را چگونه درک کنم، اما همین را میدانم که معرفت باید در زندگی من به کار آید و همکنون این مهمترین چیز از دید من است و آن را فقط از این طریق میتوانم به همگان منتقل سازم. این گفته نشون دهنده اینه که واقعا برای تمام اگزیستانسیالیست‌ها مرحله بودن و حضور در کنار دیگران اصل اساس هست، یعنی این که ما در کنار دیگری چه مسئولیتی داریم و دیگری رو آیا واقعا فقط به عنوان سوژه میبینیم یا این که نه، دیگران میتونن در کنار ما هم تصوری غیر از سوژه بودن و دیگری داشته باشن، اون آنیت حضور و درک در حضور دیگری. خب برای اینکه بحث خیلی فلسفه نشه، ما از فلسفه پرواز میکنیم به سمت جامعه شناسی و میریم در حضور آقای دکتر وکیلی، یار همیشه عزیز ما در انجمن زروان. امیدوار هستم که از صحبت‌های ایشون با موضوع سخنرانی 30 سال پس از هامون تأمل جامعه شناختی نهایت استفاده رو ببرید. تشویق بفرمایید.
دوستان خیلی لطف دارید که اومدین. من الان داشتم تو راه میومدم به دوستان مصطفی داشتم میگفتم دوستانی که میان یه جایزه چیزی باید بهشون بدیم سر زورتون گرما جمعه، یعنی خیلی شرایط وخیمی است و من خیلی شادمانم که خدمتتون هستم. چون دوستان در مورد اگزیستانسیالیسم حرف زدن، من در مورد کیرکگور شروع میکنم. الان براتون یه چیزی گفتم، منتها یک کلمه بیشتر نیست و از بحث، اتفاقا منم فکر کرده بودم در مورد بود اگزیستانسیال بحث هامون به طور مشخص صحبت کنم، منتها دوستان در واقع منو فارغ کردن از اون یه بخش از اون چیزایی که می‌خواستم بگم. گفتش فقط یک کلمه رو یه اشاره بکنم. اخیرا من یه مقاله خوندم بنده خدایی که توی مجله خیلی مطرحی هم مطلب نوشته بود، کیرکگور رو کگور یا کگارد نوشته بود. من فقط در مورد اسمش یه توضیح کوچیک بدم. اسم این بنده خدا کیرکگارده، به زبانهای نوردیک یعنی دانمارکی و هلندی اینا کیرکگارد میگن، یا به فرانسه هم تو که دوستان گفتن کیرکگور. کیرک همون کیرشه است، یعنی کلیسا. گاردن یعنی حیات. این چون تو حیات کلیسا خانواده زندگی میکردن رو به دنیا آمده بهش لقبش شده کیرکگارد. یعنی کیرکگارد یه کلمه است به هر صورت، کیرکگاردشو نمیشه جدا کرد. یا اگر یه جای دیدین یه گوشتری بکنین که چون یکی ببینه اینو در آبرو ریزیه. نه در مورد اگزیستانسیالیست تنها همین نکته رو میخوام خدمتتون بگم و رد میشم از روش. منتها الان نزدیک 30 سال گذشته از فیلم هامون و من میخوام متمرکزشم در مورد این فیلم یه چند تا نکته بگم خدمتتون که امیدوارم حالا دست کم پرسش برانگیز باشه و بتونیم توی نیمه دوم بحث در موردش گپ و گفتی داشته باشیم. ببینید در مورد آثار، یعنی در مورد اینکه بذیشه توی سینما، در مورد اینکه آیا ما میتونیم یک اثر رو جدا کنیم از بقیه آثار مؤلفه در موردش حرف بزنیم یا نمیتونیم یه همچین کاری کنیم، آیا خوشه چند تا فیلم رو باید با هم دیگه تحلیل کرد یا تک فیلم رو میشه در موردش حرف زد، در مورد اینکه این اثری که داریم بررسی میکنیم اصلا منعکس کننده یک مرجع تولید معنا یعنی کارگردان هست یا نیست، در مورد همه اینا بحث هست و خیلی نگاه‌های متفاوت وجود داره. خب یه عده پسامدرن‌ها هستن و پسا ساختارگراها که اینا معتقدن که اثر هنری یا اثر فرهنگی در درون یه مجموعه از روابط جامعه شناختی به وجود میاد و اصلا اون مؤلفه اون وسط کاری نیست. این بحث مرگ مؤلف و رولان بارت و اینا رو حتما شنیدید. من خب دیدگاه خودم اینطوری نیست، یعنی من معتقدم که نخیر، مؤلف خیلی مهمه و مؤلف مرجعیت داره در زمینه معنا، گرچه تنها مرجع نیست، خوانش‌های متفاوت از اثر میشه داشت، ولی به هر صورت یکی از خوانش‌ها که مهمم هست خوانشی است که خود مؤلف در ذهن داشته و تولید کرده اثر رو. خب توی سینما این ایده، یعنی ایده در واقع نظریه مؤلف، همونیه که خب کیه تو سینما مثلا پشوا نشه و اینا در واقع اونایی هستند که سینمای اروپایی‌ها که اومدن تو آمریکا فیلم ساختن رو تحلیل میکنن و سینمای آمریکا رو سعی میکنن به این خاطر جدی بگیرن، هر چند عامیانه میپندارن معمولا سینمای آمریکا رو در مقابل سینمای اروپایی. منتها دیدگاه من خب این شکلی نیست، یعنی موقعی که از نظری مؤلف یا مرجعیت مؤلف حرف میزنم تو چارچوب کلیه دو سینما حرف نمیزنم، تو مدل سیستمی دارم صحبت میکنم و آقای مهرجویی رو بنابراین در مورد فیلم هامون صاحب یک اقتدار معنا ده میدونم از این زاویه سیستمی تو این چارچوبی که خدمتتون گفتم نیست. این نقطه اول، یعنی مؤلف به نظر مهمه و بنابراین یه تأکیدی روش خواهم داشت. نقطه دوم این که خب خیلی معتقدن که یه اثر رو با پذیرش این که حتی یک در واقع مؤلفی پشت کار هست، یه اثر منفرد رو نمیشه تحلیل کرد و کل گفتمان اون طرف رو باید بررسی کنیم و مشخصا در مورد سینما مثلا کاری که ژیژک در مورد هیچکاک کرده و اومده گفته که شما مثلا فیلماشو سه تا سه تا اگه بررسی کنید یه الگویی توش میبینید، کاری که مثلا پیتر گولن در مورد مثلا کارهای هوارد هاکس کرده یا کار مثلا جان فورد کرده. خب شما مثلا هاکس رو که نگاه میکنین هر فیلمی که ساخته توی ژانر هستن، مردها بلوند میپسندن که مثلا کمدیه، اسکارفیس صورت زخمی گانگستریه، نمیدونم ریو براو چیزه وسترنه، چیزی از جهان دیگر علم تخیلیه، سرزمین فرانه تاریخی، هر فیلم ساخته توی ژانره. منتها میشه تحلیل کرد و نشون داد که یه ساختار مشترک تو همه اینا وجود داره. به همین ترتیب مردی که لیبرتی والاس رو کشت مال فورد با مثلا جویندگان با مثلا کلمنتاین محبوب من، اینا یه ساختارای مشترکی رو از توش در آوردن و میشه اثر رو بنابراین در قالب یه گفتمانی که مؤلفی تولید کرده تحلیل کرد. بعضیا معتقدن خارج از این نمیشه تحلیل کرد. من اینطوری فکر نمی‌کنم راستش. فکر می‌کنم اثر هامون مهرجویی رو میشه در بافت بقیه آثارش تحلیل کرد، خیلی هم تحلیل‌های جالبی میشه در آورد ازش. میشه هم تنها تحلیل کرد و به عنوان متن بهش نگاه کرد. الان اینجا من کاری که میخوام بکنم اینه که به عنوان متن فقط بهش نگاه کنم. پس الان دو تا نکته معلوم شد، یکی اینکه مؤلف به نظرم مهمه در این حال توی بافت جامعه شناختی تاریخی میخوام نگاه کنیم به موضوع، دو اینکه تک اثر هامون رو فقط کار دارم توی گفتارم. یه مقدمه چند دقیقه‌ای برای اینکه ببینیم تو چه زمینه‌ای میخوام حرف بزنیم. خب مهرجویی سال 1368 هامون ساخت. خب این دقیقاً 20 سال بعد ساختن فیلم گاو بود که او رو به عنوان یک فیلمساز مؤلف روشنفکر مطرح کرد و خب فیلم گاو هم واقعا فیلم مهمیه، اینقدر از روش گذشته و اینقدر همه در موردش حرف زدن ما اینجا جرات نکردیم دوباره بذاریم در موردش حرف بزنیم، ولی جای حرف زدن داره و جای بحث کردن داره. حالا شاید آقای دکتر آذری موقعی رخصت بدن و حرکتی بکنیم در مورد اون فیلم. منتها 20 سال بعد از اون فیلم این رو ساخته. خب احتمالا میدونید چیز مهرجویی با فیلم در واقع فیلم اکشن خیلی بازاری همون الماس 33 شروع کرد، به گاو رسید. دوروبر زمان انقلاب یه سری بحران داشت، بحرانهای خانوادگی خودش بود، بحرانهای عقیدتی بود که با به قدرت رسیدن اون نظریاتی که ایدئولوژی که بهش پایبندی داشت، خب ایدئولوژی که مثلا چپ پایبندی داشت مهرجویی تا قبل از اینکه انقلاب بشه، و بعد بلاخره در همین سالهای بعد انقلاب یک نوع فروپاشی حالا هم خانوادگی هم ایدئولوژیک رو تجربه کرد که توی مصاحبه‌هاش هم اشاره کردیم بهش. و سال 56 یعنی در آستانه انقلاب بود که یه رمانی نوشت 200 صفحه‌ای، شفا منتشر نشد. و توش این داستان هامون رو آورد. داستان داستان سه تا برادر بود، برادران هامون در واقع، حمید و محمود و الله سومی اسمش یادم نیست، یکیشون روشنفکر، یکیشون سینماگره، یکیشون یه لوتیه. سه تا تیپ شخصیتیه مثلا اون دوره رو بررسی کرده. بعدم این دستنوشته رو داد دوروبریاش خوندن، گلی ترقی خوند، گفت این چرنده اصلا مزخرف و ساختار درستی نداره، ولش کن. و او هم ولش کرد و این دستنوشته هم هرگز منتشر نشد. ما از روایتایی که خودش کرده و تو مصاحبه در اومده می‌دونیم که سال 56 جرقه این ایده زده شده توی مغزش. پس بنابراین ما گاو داریم 48، 8 سال بعد 56 اولین دستنوشته هامون رو داریم، 68 یعنی 20 سال بعد گاو خود فیلم هامون رو داریم. این زمانبندی رو داشته باشیم. خب انقلاب میشه، بلافاصله بعد انقلاب فیلمی که در واقع مرجوعی در میاره حیات پشتی مدرسه آفاق عدل که اصلا توقیف میشه فیلم. بعد دایره مینا رو یه خورده قبل انقلاب ساخته بود که توی دایره مینا رد پای ساعدی که از دایره بیالم در واقع داستانشو نوشته بود خیلی مشخص دیده میشه و میگن اجاره نشینا در واقع مشورت ساعدی درش مؤثر بوده، به همین خاطر هم خیلی مورد حمله دولتی های اون دوره قرار گرفت. منتها چیزی که به صورت ما داریم اینه که در واقع مؤلف کارگردان مؤلفیست که یک دوست نزدیک یعنی غلام حسین ساعدی رو داره که رمان نویس چپ در واقع مشخصا انقلابی مال اون دوره است و آرای او یه مقداری توی آثارش دیده میشه. میره میدونید دیگه بعد انقلاب فیلمش که توقیف میشه میره فرانسه، یه مدتی اونجا میمونه، بعد برمیگرده سال 64 اجاره نشینا رو میسازه که به همین دلایلی که گفتم به دلیل ارتباطش با ساعدی و اینا خیلی مورد حمله جنای ایدئولوژیک دولتی قرار میگیره. بعد شیرک رو میسازه، یه فیلم خونسای فراموش شده، فقط به خاطر اینکه احتمالاً اتهامات رو از خودش دور کنه، ببینم من یه فیلم همینطوری دارم میسازم، احتمالاً اینجوری بوده، فیلم مهمی هم نیست به نظرم. و بعدش ولی خب اجاره نشینه فیلم انتقادی اجتماعیه، یعنی حرفی داره برای گفتن. و بعدش شما میدونید این سال 64، یعنی این تاریخ سال 64، 4 سال بعدم هامون رو میسازه. این تقویم تاریخی رو من برای این گفتم فقط رو چند تا عدد یه تمرکزی بکنیم. سال 64 الان مهمه که مرجوعی برگشته به ایران، الان دلیلش رو خدمتتون خواهم گفت. سال 68 هم که خب هامون رو میسازه دیگه. سال 68 تا سال 78 یعنی تا 10 سال بعد من نقدایی که در مورد هامون شده رو یه مروری کردم، میخوام الان یه چکیده ای ازش رو خدمتتون بگم. فقط آدمایی که خیلی هم شما اسمشون رو شنیدین میخوام یه اشاره کنم که اینا چی میگفتن در مورد هامون. اینم بهتون بگم در مورد هامون الان هم همچنان داره حرف زده میشه، یعنی همین چند سال پیش بود که مثلا مهنامه یه ویژنامه برای هامون گذاشت. هنوز یه فیلمیه که علاوه بر نوستالژیک بودنش به نظر من توی تاریخ فرهنگ معاصر ایران مهمه، فیلم مرجع مهمیه. یه مرور کوتاه، پس من تا اینجا حرف بخش اول سخنم رو بستم. من یه مقدمه در مورد موضوع خودم گفتم که دارم از چه زاویه‌ای نگاه میکنم به موضوع، یه زندگی نامه هامون گفتم براتون، یه تاریخ کوچیکی از هامون و تاکید روی سری از تاریخ‌ها، و الان میخوام انعکاس هامون روی فضای فرهنگی اون دوران براتون بگم. خب فیلم که در اومد با استقبال خیلی شدید جشنواره روبرو شد و میدونیم دیگه جشنواره فجر 5 تا سیمرغ بلورین به هامون داد و 7 تا رشته دیگه هم نامزد شد تازه، یعنی خیلی یه دفعه فیلم خیلی گل کرده شد. فکر میکنم هم همین ماجرای خود باعث شد که واکنشی بین روشنفکران در موردش ایجاد بشه، به خصوص که یه جایزه عجیبی دادن بهش، یه جایزه تو همین جشنواره فجر، جایزه علی جویی و علی خواهی دادن به این فیلم که حالا باید تو پرسید منظورشون چی بوده. یه علی عابدینی تو فیلم هست، ولی اینکه حالا این واقعا به حضرت علی چقدر ارتباط داره و اون آقایون چجوری اینو تشخیص دادن، منتها خیلی خلاصه باعث بدنامی بیچاره مهرجویی شد و یه عده زیادی به عنوان اینکه این آدم دولتیه و اینا خیلی به این فیلم نگاه کردن که خب اینطوری نیست به نظرم. حالا اون وسطای اتفاقاتی میگم خانش فیلمه دیگه، هر اتفاقی ممکنه توش بیفته. منتها بنابراین یه موزه، یه انعکاس فیلم در حوزه رسمی بود و برخلاف اون چیزی که ما الان ممکنه به نظرمون بیاد، حوزه رسمی یعنی سینمای فجر، جشنواره سینمای فجر، نماینده رسمی سینمای ایران بود به لحاظ دولتی، فیلم رو در آغوش کشید و تحسین کرد به شدت. متا آدمایی که نماینده این صدای ایدئولوژیک در واقع دولتی بودن لزوما اینطوری نبودن، آدمای متفاوت بودن. معلوم نظرشون رو بعضیشون براتون بگم. همون موقعی که در اومد یه نفر به نام فرهاد گلزار با امضای فرهاد گلزار که شهید آوینی بود در واقع توی سوره حمله کرد به فیلم و گفت این فیلم این اولین که از اولین جاهاییه که عبارت عرفان انحرافی تو گفتمان بعد انقلاب به کار گرفته شد. گفت این فیلم نماینده عرفان انحرافیه و این فیلم ادای روشنفکریه، مخاطب مردمی نداره، مدرنیتر که نمیشه با سنت یکی کرد. جواب این آقا رو قبلا داریوش شایگان توی کتاب آسیا در برابر غرب داده و یه حمله اینطوری آوینی کرد بهش. در مقابلش تحلیل میلانی با زهر همون دوره یه تحلیل یه مقدار هوادارانه ای از فیلم کرد، خیلی هم موضع چپ، یعنی گفت این فیلم نماینده شکاف طبقاتیه و جامعه شناختیه، سرگشتگی یک انسان مدرن در جامعه کاپیتالیستی رو داره میگه. خیلی کلیدواژه‌های ایدئولوژی چپ بود و خلاصش این بود که میگفت ما در واقع اثری رو به رو هستیم که میخواد تعارض آشتی دادن فناوری مدرن، زندگی مدرن و فرهنگ سنتی رو یه جوری حل کنه و مسئله رو خوب طرح کرده. یه مقداری هوادارانه بود طرف خانم میلانی. یه سال بعدش، یعنی چند ماه در واقع بعد این نقد، توی مجله فارابی سال 69 اسماعیل بنی اردلان اشاره کرد به کیرکگارد و خیلی عالی استادان و دوستان عزیز من الان بحث رو شکافتن و در واقع بحث دادن، دیگه من واردش نمیشم. فقط نقطه‌ای که داشت این بود که بنی اردلان حرفش این بود، میگفت توی اون سه مرحله که آقای دکتر غلامعلی الان مفصل برامون گفتن، ببینیم توی کتاب ترسل است داره میگه گذار از مرحله در واقع دوم به سوم، گذار از مرحله اخلاقیات به مرحله ایمان، حوزه ایمان، همون چیزی که ترتولیان تو قرون وسطا بهش میگفت جهش کور به داخل ناشناخته ها. میگفت ما نمیدونیم تو ایمان چه خبره و ورود به عرصه ایمان به معنای پذیرفتن پیامدهاش تا آخره و یه جهشی به درون ناشناخته هاست. این حرفی بود که در واقع کیرکگارد میزد و میگه علامتش قربانی کردن اسماعیله. حالا برای ما اسماعیله، اونا میگن اسحاق دیگه، اونا مسیحیه. منتهی میگه قربانی کردن فرزند علامتشه و خب کل ترسل از محورش اینه که بالاخره چگونه با اخلاق آشتی میتونه بکنه، قربانی کردن فرزند به خاطر فرمان الهی. یعنی آیا فرمان الهی تقدم ماهوی داره بر اخلاق شخصی یا نه، که این یه بحثیه که خب از کانت به بعد خیلی جدی و بنی اردلان روی این محور در واقع فیلم رو بحث کرده روش و بعد یه مقدارم حالا جنبه دینی داده بهش، دینی اسلامی. یعنی گفته این هامون درگیر مادیات بوده، بعد از مادیات اون جایی که میره داره غرق میشه، رهایی پیدا میکنه، خب اون علی عابدینی میاد نجاتش میده و یه جنبه یه مقدار حالا نجات عرفانی و اینا درش میبینه. اینا موضع اونایی بود که یه مقدار از زاویه دینی نگاه میکردن و از این طرف میدن. از اون بر یه دادم حمله کردن بهش. جالبه که یکی از اینا شهرام جعفری نژاد به عنوان نماینده روشنفکرا هستن حمله کرد بهتون، گفت این فیلم یه نسخه دولتی برای کوبیدن روشنفکراست و از این زاویه نقدش کرد و آخرش هم گفت این جهالت و سرگردانی که از پرسش روشن فکران به وجود میاد بسی بهتر از جهالتی که از ایمان و نادانی در مورد خودم جهالت ناشی میشه و خیلی شرف داره بهش و از موضع روشن فکری دفاع کرد. خلاصه و از این زاویه حمله کرد بشین، یعنی هامون روی فیلم ضد روشن فکری قلمداد کرده بود. مسعود فراستی یه مقاله خیلی طولانی خیلی تند کوبنده نوشت به نام روشنفکر هم پس هستم و اینا که دارم میگم تقریبا به ترتیب تاریخی دارم میام جلو و البته مقاله خیلی بوده، من مهماشو که تو مجلات مهم بوده چیز میگم. اینم دوباره تو سوره چاپ کرد. اونجا گفته که این یک متن فیلمو میگه، میگه متن فریبکارانه مقشوش معنی نداره و سطحیه و همونطور که خب تقریبا در مورد همه فیلم آقای فراستی نظرش تقریبا همینه و میگه کلن منظور آره کلن فیلم ها به نظرشون این چنینه،
کلن جارو میکنه،
کلن متعددن کلن همه فیلم ها آره مقبایی رو البته در این مورد نایی گفته آره این طرف میخواد از زنش طلاق بگیره، مسئلهش این چه ربطی به ایثار داره، چه ربطی به ایمان داره، این چه وضعشه، جمع کنید. و فیلمو بهش حمله میکنه به عنوان اینکه این فیلم روشنفکریه برعکس نقد قبلی. میخوام بهتون بگم چند خانشای متنوع همزمان تقریبا در مورد این فیلم رخ میده. منصور کوشان توی کلک میگه که از زاویه دیگری میگه این آویزان است بین سنت ایرانی و مدرنیته غربی و نوسان میکنه متن فیلم بین این دوتا و هیچ کدومش هم انگار درست نمیشناسه و اونم حمله میکنه به فیلم. منطور از زاویه سنت مدرنیته میبینه ازش. رضا برهنی طبق معمول یه نقد خیلی جالب توجه داره تو مجله فیلم. اولا ادعا میکنه میگه این فیلم از روی زندگی من ساختن، که خب جالب توجه احتمالا این چنین نیست، ولی او خب در مورد خیلی از چیزا میگه اینو. بعد میگه فیلم قصه نداره و یه سری تعابیر خیلی خلاقانه خیلی بیادبانه که من حیف نمیتونم الان اینجا براتون بگم، ولی خیلی حالا اگه خواستینم اصرار کنیم میگم واقعا باید بشه، ولی آره ولی خیلی عجیبه اصلا فکرش چجوری به همچین چیزی رسیده.
میگه ما
آره متوجه میشین یادم تو مجله فیلم آخه این جمله که من الان دارم اینجا میبینم چاپ کرده خیلی عجیبه. آره
تو قرآن هم بنویسم.
خلاصه چیزی که الان اونجا میگه، میگه فیلم تفکری درش نیست. خلاصش میگه یه فیلم خیلی چیز آهشون گرفت. آره مقاله ما خیلی آره انقدر کشتر این منتقده ما حرف میزنیم آخرش ببینیم چی شده. نشون دهنده وجه اکزیستانسیال این که جلسه ما و آخرش حرف حسابش اینه که میگه فکر پشتشی نیست و اینم از روز زندگی من ساخته و یه فیلم سطحیه بی ربطیه و اصلا بی خود کرده این فیلم ساخته. حرفش در واقع اینه. آخرین نقد جدی که من دیدم توی دوره 10 ساله اگه بخوایم بذاریم مال سال 78 مجید اسلامی نوشته. این از زاویه فرمالیستی نقد کرده فیلمو و یه حرفی میزنه که جالبه. واسه میگه ببین هامون حجر میکنه محتواش رو، یه فیلمیه که داره روشنفکری رو و عرفان رو حجر میکنه نه اینکه دفاع کنه ازش، و این موضع جالبیه، یعنی یه زاویه جالبی برای خواندن فیلم. و خلاصه میگه هامون اینقدر جدی نگیرین، یه فیلمیه که داره فکر میکنه و نقد میکنه و هجر میکنه بیشتر، اینقدر داره شوخی میکنه با موضوع خودش بیشتر از اینکه پیام خیلی انسانساز جامعی رو بخواد بده. خب اینا حرفاییه که در مورد هامون طی 10 سال بعد گفته شد، یعنی این یه زمینه یه که نشون میده این فیلمه به هر صورت خیلی انعکاس داشته، خیلی تعیین کننده بوده و خیلی خانشان متنوع متضاد همزمان گاهی وقتا توی یه مجله ازش شما میبینید. حالا من خانش خودم هم بگم این زمینه رو من چیدم برای اینکه این بافت گفتمانی که الان حرفش رو زدیم رو ببرم توی یک زمینه جامعه شناسی تاریخی و ببینیم تو چه حال و هوای این فیلم ساخته شد و تو چه زمینه جامعه شناختی این حرفا مطرح میشد. ببینید دوستان اگه خاطرتون باشه گفتم سال 64 که اجاره نشینا رو ساخت مهرجویی، خب برگشت ایران سال 64 سال مهمیه. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید انقلاب که شد جنگ شد بلافاصله بعدش دیگه، درگیری بود یک دو سال اول و سال 60 هم جنگ شروع شد و سینمای ما تبدیل شد به سینمای تبلیغاتی خیلی ایدئولوژیک خیلی دولتی و موضوعش هم کلن دادن امید به مردم بود در شرایط جنگی، ایجاد انگیزه بالاخره سلحشورانه و ملی و توی بافت این شکلی کلن همه چیز تعریف میشد. فیلم ها کاملا قابل پیشبینیه، یعنی فیلم های سال مثلا 60-64 رو شما نگاه کنین تقریبا فیلم رو که شما شروع میکنین به دیدن تا آخرش معلومه موضوع چیه. یه عده خوبن یه عده بدن، خوبای ایرونی هن یا مثلا پاسدارن، بعدا مثلا مجاهدن یا عراقی هن، اینا کلن خوبن اونا کلن بدن، یه جنگ یه درگیری این وسط هست آخرش اینا بر اونا پیروز میشن، یعنی کلن داستانه همچین چیزی. اون مال شرایط جنگی هم هست، طبیعیه که همچین وضعیتی داشته باشه. یه چیزی که جالبه به لحاظ جامعه شناختی اینه که ما پیش از این که جنگ تموم شه از این فاز رد میشیم، یعنی سال 64 که میانه جنگه و سال 64 به لحاظ تاریخ جنگ هم سال مهمی، حالا من الان وارد ریزکاریه تاریخ جنگش نمیخوام بشم، این همون دوره‌ایه که جنگ فرسایشی میشه و جنگی که باید تموم میشد تا اون لحظه تموم نمیشه و حالا هم پیامده جامعه شناختی داره هم پیامده توی ساخت قدرت داره. منتها در اون لحظه، یعنی در سال 64 یه جنبشی شروع میشه در سینمای ایران، سینمای دولتی ایران، و اونم اینه که سینما رو از اون وضعیتی که تقریبا رو به انقراض نجات بدیم. یه سری تدبیر رخ میده، یکی این که خب یه سری سینماگر جوان تربیت میشن و از سال 65 دیگه اینو شروع میکنن به فیلم سازی و دو تا کانون اصلی هم دارن میدونن، یکیش رادیو تلویزیون بوده که مثلا جمال شورجه و نمیدونم کمال تبریزی اینا ازش درمیان، کلاسایی که توی رادیو تلویزیون بوده، آقای دکتر آذرین در جریان رو میگم درس میدادن شما مثلا اونجا، و اون جریانی که اونجا بود یه جریان دیگه خب حوزه هنریه دیگه که مخمل باف و اینا ازش درمیان. بنابراین یه جریان پرورش کارگردانان جوان مسلمان شکل میگیره که خب اینا فیلمسازای خوبی از آب در میان و یه موجی بعدن تولید میکنن. یه جریان دیگه که همون سال 64 شروع میشه، 64-65 شروع میشه، اینه که در واقع سینماسازانی که سکولار بودن اصطلاحاً و توی بافت دینی اون دوره نمیگنجیدن اجازه بدیم به اینا فیلم بسازن. همون سال 68 که هامون برگزیده شد و مورد استقبال قرار گرفت، دومین فیلمی که رتبه دوم رو آورد تو جشنواره فجر چیز بود دیگه، مال کیمیایی بود، دندان مار بود دیگه، و خب کیمیایی دندان مار رو ساخت، حاتمی علی حاتمی مادر رو ساخت، متوسلانی جستجوگر رو ساخت، فخیم‌زاده خواستگاری رو ساخت، همه اینا سال 65 در من، یعنی سال 64 یه فضای بازی توی حوزه سینما ایجاد شد که حضور مجدد مهرجویی هم همینجا قرار میگیره و تا سال 65 شما میبینید که این اتفاق افتاد. و سال 68 که هامون در اومد ادامه این موج بود و ادامه شاخه عرفی سینماگرانی بود که قدیمی بودن خیلیشون، یعنی تو این بافت فیلم رو باید دید، بافت تاریخی فیلم ها اینو باید بهش نگاه کرد. از این زاویه دیگری نگاه کنیم، سال 68 یه سال مهمی به لحاظ سیاسی هم بود تو ایران. سال 68 جنگ تموم شد، سال 68 امام خمینی فوت کرد، سال 68 آقای خامنه‌ای به رهبری کشور رسید، یعنی بافت سیاسی کشور یه دفعه کاملا تغییر کرد. سال 68 یه دفعه گفتمان‌های جدید تولید شد، مثلا گفتمان روشنفکری دینی سال 68 شروع شد. اواخر سال 68 بود که روزنامه کیان در اومد و اون جریانی که دکتر سروش رو راه انداختن شکل گرفت. روزنامه سلام آخرای سال 68 شروع شد به این بافت گفتمانیش رو تولید کردن. هامون همچین لحظه‌ای در اومد، یعنی اینو باید بهش نگاه کرد، توی بافت فرهنگی جدیدی که جنگ تازه تموم شده و توی شرایطی که قدرت پوست انداخته، قدرت تغییر شکل پیدا کرده و گفتمان‌های جدیدی که دقیقاً معلوم نیست چی هنوز دارن میان و شکل میگیرن. در این حال این رو هم داشته باشین که سال 68 یه چیز دیگر هم نشون داد و اونم این که گفتمان روشنفکری کلاسیک ایرانی که در دهه 40 و 50 دوره پهلوی دوم شکل گرفته بود و مرجعیت برای خودش قائل بود و مرجعیت پیدا کرد بعد از انقلاب، اینو توجه داشته باشین. الان ما تصویری که داریم اینه که یه حزب بود فقط حزب توده، یه گفتمان بود فقط گفتمان شب انقلابی، خب اینجوری نبوده. تاریخ اگه شما نگاه کنین گفتمان اصلی مقتدر اتفاقا تا انقلاب تا اواخر دهه 50 گفتمان مسلطی که بیشترین تاثیر فرهنگی رو داشت، اتفاقا چپ هم نبوده، گفتمان شب یکی از این گفتمان ها بوده، منطقه علاقه هم شد باقی اون گفتمان ها دیگه، مثلا پرویز ناتل خانلری منطقه روزنامه ادبی اون دوره رو در میورد، اصلا چپ نبوده، طرف مخالف چپ ها بوده تقریبا، خیلی هم مؤثر بوده، بیشتر شاعر مهمایی هم که میشناسیم تقریبا همه شون اول توی سخن می نوشتن مشهور می شدن، منطقه اینا کم کم ترد می شن به ویژه بعد از انقلاب و این تصویر ایجاد میشه که یک روشنفکری یک پارچه چپ انقلابی ما داریم که از اولش همین بوده، که خب اینطوری نیست. این یکی از گفتمان‌های روشنفکری ایرانه، در دهه 40 رشد میکنه، در دهه 50 مسلط میشه تقریبا، بعد از انقلاب قبضه میکنه فضای فرهنگی کشور رو، منتها یکی از گفتمان‌هاست، باز تاکید کنم در موردش. منتها این گفتمان ویژه‌ای که این مسیر رو طی کرد بعد از انقلاب توسط نیروهای اسلامگرا سرکوب میشه و ادغام میشه درش، یعنی یه گفتمان ترکیبی ما داریم که همین الان هم همچنان ادامه پیدا کرده، کلیدواژه‌ای مثل شهید، استکبار، استثمار، امپریالیسم، کلیدواژه چپ دیگه، نمیدونم کلید واژه‌ای که ترجمه است بعضی‌هاش، مثلا پرومتر ترجمه میشه به مستضعف، مثلا کلید واژه‌ای اینطوری داریم. و آخرش اتفاقی که میفته اینه که این گفتمان میاد حاکم میشه و اون شکل سکولارش عملا ورشکسته میشه تا آخر جنگ. یعنی هامون در شرایطی در زمین داره ساخته میشه که یک جریان روشنفکری که مقتدر بوده، انقلاب کرده، احساس میکرده الان دیگه باید جهان رو از نو بسازه، از یه طرفی سرکوب میشه، از یه طرفی به لحاظ معنوی ناموفق از آب در میاد. و هامون تا یه حدودی انعکاس این ماجرام هست، انعکاس فروپاشی اعتبار اجتماعی یکی از جریان‌های مهم روشنفکری ما که جریان روشنفکری چپ سکولاره. این هم تا یه حدودی هست و یه جورایی تلاش این اندیشه برای آشتی با سنت معنوی ایران که توی هامون اون سنت معنوی عرفانه و یه مقدار عرفان همچنان غربیه. منتها واقعیت هم اینه که خب عناصر متفاوت شما توش میبینید که خیلی از جا با شریعت ترکیب شده، نه توی هامون ولی خارج از هامون اون گفتمان در واقع با شریعت اصلا ترکیب شد و این شکلی رو داد که میبینید. خب من چون بحثم تقریبا تموم شده یه جنبندی بکنم. من چیزی که میخواستم خدمتتون بگم، حالا امیدوارم فقط یه میدانی رو چیده باشم که بحث بتونیم بکنیم روش دیگه. میخواستم خدمتتون بگم که فیلم هامون خود متن یه زندگی نامه جالبی داره. حالا میشه در مورد ریزکاریاش حرف زد، مثلا اینکه خب فیلم رو یه بخشش تو خانه خوشنویسان گرفتن، همونجوری که اخیراً ما یه مراسمی داشتیم پارسال و خب اون خونه بود که فریال جواهریان بعد از چیز در واقع اینو با هم زندگی میکردن، آقای مرشویی و خانم جواهریان، خونه خانم جواهریان بود اونجا دیگه اولش. یعنی یه چیزای زندگی نامه‌ای، برای این میگم مؤلف مهمه، یه چیزای زندگی نامه‌ای یهو توی فیلم شما میبینید که اون حال و هوایی که توی فیلم داریم میبینین یه بخشش مربوط به اصلا خونه است، مربوط به اون فضایی که داره توش اتفاق میفته. زندگی نامه مرشویی جالبه، تاریخچه متن که شده هامون جالبه، جایگاه تاریخی متن توی تاریخ سینمای ایران جالبه، اینا رو همه رو به پرسش کرده ازش، جایگاه متن هامون و معنایی که تولید کرده در ذهن مردم به لحاظ برش جامعه شناسی تاریخی اون دوران مهمه. اینا چهار زاویه است که به نظرم اگه ما بخوایم هامون رو بفهمیم باید این چهار تا برش رو حتما بهش نگاه کنیم. من سعی کردم با هر کدوم یه سری داده خدمتتون بدم و موزه خودم تقریبا معلوم کنم دیدم چیه، منتها حالا توی پرسش و پاسخ بعدی خدمتتون هستم دیگه تموم کنم که پر حرفی نکرده باشه.
تشکرم. خب امروز ما از سه منظر در واقع به بحث سینمای آقای مهدی پرداختیم. یک منظر منظر تاریخی بود، بعد فلسفی و بعد هم جامعه شناختی. اما مطمئنم که بحث جامعه شناسی تاریخیه جناب دکتر وکیلی چون مهم هست، چهار تا پرسش جامعه شناسی تاریخی مطرح میکنه. اول که مطالعاتش رو در خصوص ساختها یا فرآیندهای اجتماعی به صورت عینی طلب میکنه، در نتیجه باید زمان و مکان اون دوره، حالا هر دوره از هر ساخت اثری چه هنری چه غیر هنری باید خوب فهم بشه. دوم این که فرایندهای فرازمان و گذر از زمان هم نقش دارن. حالا حیف که امروز آقای دکتر لاله نبودن، اگر منظر سیاسی هم مطرح میشد خب این خیلی کاملتر میشد، پنل خیلی جامعتری میشد، اما قول دادن که حتما برای ما یه چیزی بنویسن و به ما ارائه بکنن که وجودشون هم خیلی قائل نباشه. سوم این که ارتباط متقابل میان کنش‌های معنادار و هدفمند و بسترهای ساختی اون پدیده اجتماعی که منظر ما فقط اونجا سینمای آقای مهرجویی هست باید به شکلی معقول و مبتنی بر سند ازش دفاع بشه. و چهارمین بحث ویژگی مطالعات جامعه شناسی تاریخ در این خصوص به جنبه‌های ویژه و متنوع از ساختها و الگوهای تغییر اجتماعی که به درستی جناب دکتر وکیلی به اون اشاره در واقع محض داشتن. این بحث پیور بودنه یا محض نگاه جامعه شناسی تاریخ خیلی توی پنل ها به ما کمک میکنه که افقهای تاریخی و جامعه شناسی رو دقیق‌تر درک. خب از صبر و حوصله‌تون خیلی خیلی سپاسگزارم. یه چیزی حدود 20 دقیقه ما استراحت داریم و میتونید چای و قهوه و نسکافه و خلاصه در این فضای گرم جان میدونم همتون خنکی باید بخورید، ولی خب دیگه حالا ما پذیراییمون در این حده. امیدوارم که گپی بزنید و با هم بیشتر آشنا بشید و بعد هم انشالله برمیگردیم به مکان اصلی تا به پرسش و پاسخهای شما پاسخ. خیلی من خب عرض خسته نباشی دارم، به پارت دوم یا بخش دوم میرسیم از نشست 15 انجمن فیلم پژوهی زوروان که متعلق است به مروری بر آثار سینمای داریوش مهرجویی و به طور ترکیبی فیلم هامون بیشتر بخش توی جلسه، البته می فیلم های دیگه هم ما نیم نگاه و مروری داشتیم. خب از حضار محترم خواهشمندم که اون آخر اگه لطف کنن بنشینن که
حضار محترمی که اسمشون با محمد رضا شروع میشه
و چون من میدونم یکی از کسانی که بحث اساسی و پرسش جدید را آقای فهمیدی است که در جایگاه حضور پیدا کنن و همچنین ما بقیه دوستان هم به این ترتیب. اولین صحبتی که مطرح میشه از جانب دوست و همکار عزیزم جناب آقای از نجات هستش که یه پرسش بسیار چالش برانگیزی رو مطرح کردن و تا اونجایی که من متوجه شدم دو تا بحث قطب، یعنی یک بحثی که دو قطبی میشه و هم جامعه شناسی تاریخی رو در بر میگیره و هم به معنای نگاه فلسفی خود مهرجویی. ایشون اعتقاد دارن که داریوش مهرجویی، البته میگن ولی خب من فقط تصریح میکنم، در طول این 20 سال انسان بسیار ثابت قدمی بوده و به ظاهر نگاه فلسفی در همه آثارش داشته، ولی که به نظر میاد هامون از نظر ایشون که نقل محفل بحث ما هم بود به عنوان یک اثر سینمایی بسیار چپه تا اونجایی که من استفاده کردم. حالا خود آقای از نژاد اگه توضیحی دارن بفرمایید که ما بعد من فکر کنم اولین کسی هم که باید پاسخ شما رو بده خود آقای دکتر وکیلی و بعد میتونن آقای دکتر غلامعلی و جناب رنجبرم جواب بدن. بفرمایید.
همون که فرمودید من هم سوالم همین بود که آقای مهرجویی طول فعالیت هنریش نمود بسیار ثابت قدم می‌گذاره. نه اینکه بگم قابل پیش‌بینی باشه یا فیلم قبلیش یا فیلم بعدیش به دلیل روند تکتونی و ثابت قدم ایشون قابل پیش بینی باشه، ولی نمونه فکری ثابت قدم داره. ولی به هامون که میرسه سال 1968 شدیدن از در مرم بچه دیگران شدیدن چپ میشه، چپی میشه و این فیلم فورد انفرادی به وضعیت ایدئولوژیک و سیاسی اون زمان
هست.
این نظر از
نظاری رو مخصم میگنم. لطف میکنی یه خواهی دقیق تر بگی عناصر چپ بودنی که تو فیلم دیدی چیه که بس کنیم شد؟
ببینید خود همین هامون زندگی همین هامون رو از شما نگاه کنید یک فرد بسیار ضعیف، فردی که ضعفای درونی زیادی داره، زندگی آشفتگی داره، افکار رو با آشفتگی داره و خودش جایی از خودش سوال میکنه که چرا نمیتونم مقابله زرگو بیستم، چرا نمیتونم علی‌آبدینی رو فراموش کنم. از اون من فردی مثل علی‌آبدینی وجود داره که جز قدیسان ذهنی و فکری اسلامی اون زمان هست و این فرد اون آخرش نجات هست دریا ایشون رو تشکیل رو میکنه. اینها همش خود بکنم جمعه انتقادی توی فیلم
هست. خب ببین دو تا بخش داشت سخنتون که تا یه حدودی با دوتاش هم موافق هم تا تعبیر چپ رو یه مقدار فکر میکنم احتیاط کنیم برای بکار بردن اینجا، چون چپ دست کم تو اون دوران یه گفتمان مارکسیستی مشخصی رو دلالت میکنه که عناصری داره. این عناصر توی هامون به نظرم خیلی دیده نمیشه. من دیدگاه خودم رو بگم خدمتتون در این مورد. به نظرم میاد ما یه تعدادی روشنفکرانی داریم که اینا گرایش چپ دارن ولی به لحاظ جامعه شناختی توی طیف چپ رده بندی نمیشن. یعنی چی؟ یعنی شعار چپ نمیدن و اتصال سازمانی با نهادهای چپ ندارن به طور پایدار. مثال بزنم خدمتتون از قدیمی‌هاشون، مثلا صادق هدایتی که خب روی هامون هم موثره دیگه، یعنی رابطه هامون با زنش با مهشید یه مقدار شبیه اون چیزی که شما توی بوفه کور میبینید، میخواد بکشه زنشو، اونم میخواد لکاته رو بکشه، یعنی عناصر این شکلی میبینید. یا یه شالو تو نسلهای بعدی مثلا داریوش شایگان، حالا من اینا رو دارم نام میبرم که روی مهریه موثر بودن. خب داریوش شایگان دوستی داره باهاش، اصلا منظم مهریه میره خونهشون، تحت تاثیر اون کتاب آسیا در برابر غربشه، یعنی اینا با هم دیگه رابطه دارن. ببین منتها اینا روشنفکرانی هستن که به نظر من نمیشه بهشون گفت چپ. مهریه هم اینجوریه. ببین مثلا غلام حسین سایدی که دوست مهریه موثر هم هست روش، یکی دیگه از اشخاصی که این موقعیت رو داره، او چپه به معنی دقیق کلمه. یعنی شما آثارش رو میخونید، آثارش گفتمان چپ رو داره تبلیغ میکنه. یعنی چی؟ یعنی در مورد مبارزه طبقاتی داره حرف میزنه، ستایشگر شورویه آخرش، ارتباط سازمانی با سازمانهای چپ داره. حالا اولیا توده‌ای بودن، بعدیا سازمانهای چریکی بودن، سایدی هم بیشتر به همین شاخه مربوط میشه، یا سازمانهای فرهنگی که باز بالاخره اتصالای یه مدار حزبی چپ دارن. این اندیشمندانی که مثلا چه میدونم سایدی، مثل شاملو، مثل نیمایوشیج، اینا به نظر من چپن. اینا اتصال سازمانی روشن دارن، گفتمان خیلی شفافی دارن. الان خیلی تلاش میشه سیاست زدایی بشه از گفتمانشون. منتها همین عزاداران بیال که داریم میگیم متن کاملا چپه، یا کلیدر دولت آبادی متن کاملا چپه، اصلا شارگونه است یه جاهایش. اصلا به این معنی نیست که اینا بی ارزش کارشون، به این معنی که بخشی از گفتمان سیاسی ایدئولوژیک توی دوره تاریخی. منتها مهرجویی به نظرم، مهرجویی، شایگان، هدایت، خدمتتون بگم این آدمای اینطوری، گلستان، ابراهیم گلستان حالا توی فیلماش، اینا آدمایی هستند که یه تأثیراتی پذیرفتن از چپا، منتها اون ویژگی‌ها رو ندارن. مثلا اتصال سازمانی منظم ندارن، تبلیغ کننده شوروی نیستن. این به نظر من شاخص مهمه که اینا اتصال شوروی یا کشورهای دیگر، یعنی مثلا این جنبش چریکی‌ها، کوبا و چین، حالا بیشتر من به نظر شما خواهش می‌کنم.
چپ کسی کنی بکنم آنجا دهه 60 من از دوستان بزنم چپ دهه 60 چپ در واقع منحرف به سمت
اسلامی
روسیه و شوروی داشت، شوروی بود، ولی چپ الان در واقع ذهنیت انتقادیه، یعنی دیگه چپای الان گرایش به سمت کمونیست و سوسیالیست ها ندارن. من چپی که من عرض میکنم اون چپ وابسته و یا چپ ترستودهی و فدایان
خب ببین اون دوره آخه اینطوری بوده دیگه، میدونی. ببین سال 68 که فیلم هامون در میاد و به خصوص زندگی نامه این موقعی که مهرجویی رو نگاه میکنی، مفهوم چپ اونجایی همچین معنی داشته. حالا من الان نمیخوام وارد بحثش بشم که چپ نو که مورد نظرت، یعنی نگرش انتقادیه، حلقه فرانکفورتیان، اروپایی، در واقع چپ سوسیال دموکرات اروپاییه بیشتر و آلمانیه بیشتر، و نگرش های حالا پسا استعماری که تو فرانسه بعد متأثر ازش شکل میگیره که فوکو و دریدا و اینا جز بشن. نمیخوام وارد بحثش بشن، منتها واقعیتش این که اینا همه بنده نافشون متصله به اون جریان سیاسی که در قالب دولت هایی مثل شوروی، مثل چین کمونیست اینها شکل میگیرن و یه هژمونی سیاسی رو تکثیر میکنن و تحمیل میکنن به گفتمان چپ بین المللی. و در واقع ماجرا اینه که از اوایل قرن 20 چنین اتفاقی میفته و شما به ندرت گفتمان چپی فارغ از اینا میتونیم ببینیم. تو ایران هم دهه 60 اونم میگه این چنینه، یعنی مهرجویی رو اگه ما بخوایم بگیم چپ، باید اون مغازین رو برآورده کنه. علاوه بر این به نظر من مهرجویی به طور مشخص تو فیلم هامون، حالا رو بهمون متمرکز شیم، این آشکارا اینجا به تردید افتاده در مورد این سابقه روشن فکری و چیزی که در واقع داره میگه جنبه انتقادی داره، کاملا باهاتون موافقم، اما تا این جنبه انتقادی در مورد خود ماهیت اون روشنفکریه و همونطور که گفتین عناصرش میگن عناصریه که انگار سنت غلبه داره میکنه. حالا نه سنت کلاسیک، یه خوانش تقریبا غربی از سنت ایرانیه و خب شما توش یادم در مورد زن و در مورد الان با امیر حسین عزیز گپ می‌زدیم، اون دوره کتابی که ما می‌خوندیم جذاب بود برامون، اینا بود دیگه، در مورد زن و در مورد نمیدونم دونخوان و اینا، عرفانایی ان که توی اون دهه داشتن ترجمه می‌شدن و وارد ایران می‌شدن به عنوان جایگزین خلأ معنایی که به هر صورت اون موقع وجود داشت. به نظر میاد بینه توجه جدی داره، شبیه شایگان که به هند یه توجه جدی داره، اینم اینا رو داره نگاه جدی بهش میکنه. گرچه چیز مقاله اسلامی به نظرم این نکته مهمی داره که نگاهش یه جاهایی هم ریشخندآمیزه، یعنی اینم باید دید که اون نگاه انتقادی خیلی هم وفادار نیست به هیچ کدوم از اینا، یه تردیدی یه تأملی توش دیده میشه.
خب آقای دکتر اگر شما جواب دهیم این سوال.
بله، در مورد این نکته فکر کنم مولا آیوسر کامل صحبت کردم، ولی چیزی که هست اساسا میشه هامون رو اگر بخوایم از این زاویه تا یا چه نظام فکری پشت حمید هامونه بخوایم اینجوری جواب بدیم که اساسا هامون، فیلم هامون، حدیث نفس زندگیه و سرگشتگی های خود داریوش مهرجویه. میتونیم همون رو چپ قلمداد کنیم روی دیالوگ ها و سازوکارهاش با نظام فکری بورژوازی، با همسرش، با کلاشی هایی که میخواد انجام بده و نمیتونه، یا به قول خودش رنگ تخته هایی که میخواد انجام بده و نمیتونه، رابطش با کتاب هایی که خودش به تمسخر میگیره مثل یونگ که همسرش میخونه، و از طریق رفتارش با مسئله عرفان که بعدها توی پری به شکل دیگه ظهور میکنه. این انگار یک نگاه هجوآمیز خود مهرجویی به خودشه، به تمام این تفکرات این سالا، زمانی که مدرنیزاسیون وارد این کشور میشه و یک سری واژه ها، کلمات، رفتارها، تفکرات وارد اون میشه و هیچ وقت هم نتونست به کنار سنت قرار بگیره، نه هم پوشانی داشته باشه نه اون از بین ببره. بیشتر همون شبیه به من توی کاری هم اشاره کردم، تا حدودی شبیه به عماد فیلم فروشنده است، نمیتونه با طبقه متوسط، طبقه که خانم جونجاز به طبقه بورژوا و تفکر مدرن کنار بیاد و آن همه کتابی که خوانده و ناخوانده، و نه از طرفی میتونه در کنار یک زندگی سنتی، همون زندگی که کودکیش از عاشوره ها و سینه زنی ها اومده، همونجا قرار بگیره. بیشتر به قول سارت توی کتاب در دفاع روشنفکران میگه آدم های دوپارن، آدم های معلقن، این طبقه به این شکل تفکر، آدم هایی هم که میتونیم هر دو سویه رو در نظر بگیریم، میتونیم خود مهرجویی رو از یه زاویه بواسطه این فیلم چپ تلقی کنیم، ولی از طرفی میبینیم که نه فیلم ادعای این رو داره و نه کارکتری که خلق کرده به عنوان زنده هرمان که اساسا این نظام فکری داشته باشه، حالا چه چپ چه راست فرقی نمی کنه، صاحب این نظام فکری مستقل. اگه نگاه کنیم فقط کلمات و واژه ها و اسامی ها رو حفظه، اصلا یه تحلیل درستی ما نمی بینیم که از یه روانکاو یا از یه فیلسوف مثلا حمید هامون با آن همه کتابی که خونده، نهایتا یک شعر شاملوی که تو آسانسور می خونه و میبین که خودش صاحب نظام فکری نیست. نمیخواد هم مرجوی همچین شخصیت خلق کنه، شخصیت خلق برای همین هم مثل نوستالژیک ایجاد میکنه که خیلی شبیه آدم هایی که به ناگاه با موجی که از غرب وارد این کشور شد، به قول شایگان توی همون کتاب آسیا در برابر غرب، اسکیزوفرنی فرهنگیه، ما دچار یک سرگشتیم که این سرگشت و نمایشه در واقع زیبا میکنه هامون رو، خاطر انگیز میکنه هامون رو. من فقط همین بیشتر است.
بسیار عالی. خب آقای بنده
سیاسی نشه.
نه نه
بسیار عالی. نقد فیلم ماجرای نیمروز رفتم با اون میکردم اینکه مباحث مربوط به اون دوران مرتضی در شصت رو مطرح کنیم، تا اسم مجاهدین رو بردم و یه وقت گذاشتم گفتم فقط به مباحث فرم فیلم بپردازیم، نه و دیگه عذر مراحل همیشه خواستم همین دیگه
خیالتون از اینجا راحت باشه، همه چیز اوکی،
باز ایدئولوژی با چپ و مارکسیستی و روشن فکری و از توده اینا مطرح میشه و ببینید تمام سیستم های استراسن روشن میشه.
اینجا روشنه زهره نه
این تنش‌ها دهشت به مراتب بیشتر بوده دیگه، بعد از اینکه در واقع حزب ملی ناکام میمونه در مرتبه اول سیاست بلافاصله بعد از انقلاب، و انقلابی که خب یک بخش عظیمی از روشنفکر درش نقش داشتن، به این تکاپو میفته که این انقلاب داره روبوده میشه و در واقع نقش روشنفکر را نادیده میگیرن و اساسا در آن زوبا رانده میشه. اما خب سایر در واقع رویکردها میاد در واقع این مسئله رو دوباره احیا میکنه. نمونه بارزش سینماست، نمونه بارزش در موسیقی که حالا خب موسیقی اون دوران نمیترسه، موسیقی خیلی میزان سینما نمیتونی تفکر روشن فکر در واقع تفکر رو به اون زور رفته رو بیان کنه. حالا هامون که ساخته میشه، من حالا بیشتر میخوام به این میگم که چه جبهه هایی بهش در واقع حمله میکنن که بیشتر از این فضا رو ندن به فیلم سازی مثل میرجی که حالا میخواد این نوع تفکر مدرنیستی یا در واقع در دل این ضد مدرنیستیه که داره حالا انسان ها رو به نوعی جوری دیگه پرورش میده، سیاست میخواد کنترل ذهن کنه، سیاست میخواد آدم ها رو مطابق با امیال خودش پرورش بده، اینو مطرح میشه. آمون به نوعی اینو مطرح میکنه. نمونه بارزه که خود استاد وکیلی هم گفتن، اونهایی که از طریق تریبون آبینی به فیلم سازی مثل هیستوری و کیمیایی یورش میبرن تا در واقع نتونن بیش از این فراتر از این حرف برای گفتن تو آسایش داشته باشن، باید بگم که مسعود فراستی ها در واقع متولد میشن دیگه، که اون مقاله معروف همون جوش اشاره کرده میدونیسه، بعد در حالی که خود این رو منتقد مثلا در خیلی دلی اینو سینما رو دوست دارن، و من حتی با فراستی که مثلا دیگه محبه خصوصی گوهی گرم زنی گروف من شیفله کیارستمی بودن به هیچ هست، منطقه شرایط اون زمان در واقع اون جنبی که در واقع سوره یا حوزه هنری بود اجازه نمیده که ما اون فیلم سازی رو در واقع بولد بکنیم، چون اگه فراتر از اون میرفتیم این فیلم سازه جهانی تر میشدن. خب کیارستمی به نوعی تونست از این در واقع وقت فرار کنه چون سینمای خاص‌تری داشت، اما مهرجویی نمیتونه چون سینمایی بود که باید عام مردم با خودش درگیر میکرد. سینمای مهرجویی تا خود درخت گلابی که گفتم تماما مباحثی بر مطرح میکنه که مبتنی و فلسفه غرب، و این فلسفه غرب فلسفه این که همیشه در واقعش هم بگم تهدید کننده ترین عامل برای سیاست داخل کشور، همیشه هم در تکاپو بوده که ما یک رویکردی رو معرفی کنیم در تقابل با هم، کما اینکه مرجوی فیلمسازی فلسفه شهر رو هم میشناسه، سوال برگی رو میشناسه، تو بعضی از اصول به خصوص برای مباحث شهر رو مطرح میکنه و در واقع انگار این دو تفکر به جون همین بسی که ببینه این تنش درونی و بیرونی این شخصیت چجوری این تفکر شرق و غربی رو میتونه حل کنه. بیشتر از این خطرناک حرف نزنیم، بله اون دوران در واقع دوران ملتهبیه که آدم های بسیار بسیار مطرحی وجود داشتن و در واقع این نوع محافل میتونستن تفکراتشون در واقع پدیدار بشه و از جون شایگان از جون بابا شحمده
مثلا. خب یه جمله کوچیکم من شاید بتونم اضافه کنم به صحبتی که دوستان گفتن در مورد این گفتی که چپ بوده و من گفتم آره اگه خاطرتون باشه گفتم آره دو جور ما داریم، یه در روشنفکر داریم، من بهشون نمیگم چپ، یه در ولی میگن چپ که ارتباط سازمانی داشته. یه تفاوتی من فکر کنم این دوتا گروه با هم دیگه دارن. یه شاخص های
یوتوبکی شاخص های چپ هم بگید، چون من فکر کنم جمع الان آره هنوز به چیز نرسید.
آره گفتم یه بار دیگه مرورش کنم فشردش رو بگم. به نظر من اندیشمند چپی و ایران اون دوره به طور مشخص اون مقطع تاریخی، اون مقطع تاریخی که میگم از 1120 در واقع شروع میشه و یه زنجیره 10 سال 15 سال قبل دوره رضا شاه هم داره، یعنی در واقع میشه از همون 1917 که شوروی شکل میگیره ما یه شکلی از جریان چپ داریم توی ایران که ویژگی و ادامه پیدا میکنه تا همین الان هم هست. و این ویژگیاش چیه؟ ویژگیاش یکی این که مارکسیستیه، یعنی گفتمانش گفتمان مارکسیستیه، حالا شاخهای مختلف مثلا گفتمان ماویستیه، فرانکفورتیه، فرق نمیکنه. نکته دومش این که سیاسیه و سیاسی به معنی این که یه اتصال سازمانی به حزبی داره، یعنی سازمان سیاسی پشتشه. آها این حزبه تا یه مدتی حزبی کهش به شوروی بنده
که مسلسلش احسان تبری و
مثلا احسان تبری و نمیدونم بهازین و آره اینا روشن فکرایی هن که تو اون جپن حالا مثلا چه میدونم مثلا کیانوری و اسکندری و اینا سازمانی هن تشکیلاتی هن، اینا جناه شوروی شن. مطمئن میخوام بگم یه دورهای شما سازمانایی دارین که به جای دیگه بنده، یعنی مثلا سازمانای چریکی اتفاقا ضد شوروی بودن بیشترشون. شاملو جوان که بوده تودهی بوده، بعدش ضد تودهی، دشمن بهازینه. اینا جریانایی هن که ماوی تحت تاثیر ماو هن، تحت تاثیر کوبا هن، منطقه اونام ساختار دقیقا سازمانی دارن، اینام جریان چریکی دارن، اصلا جریان چریکی عملیاتی دارن و سازمان سیاسی بنابراین بنده بهشون. دیگر این که گفتمانشون یه گفتمان شعارگون است، یه سری کلید واژه رو یه دم تکرار میکنن، موظفن تکرار کنن، به تعبیری میشه ادبیات متعهد دارن و این ادبیات متعهد به معنی ژدانفی کلمه، حالا ممکن حتی از ضد شوروی باشه ولی ژدانفی تعبیرش. اینا به نظر من شاخصاییه که روشن فکران چپ رو از بقیه متمایز میکنه. آها بعد یه زدیتی طبیعتاً با سرمایه‌داری و امپریالیسم و آمریکا که مربوط به جنگ سرد یا مربوط به اون دورانه و حکومت حاکم بر ایران که حکومت پادشاهی چه دوره رضا شاه چه دوره محمد رضا شاه، اینم که خب موضع‌گیری سیاسیشون. اینو داشته باشین ما یه سری متفکران و روشنفکرانی داریم که گرایش‌های چپ دارن و متأثرن از چپ، این شاخصا رو ولی ندارن. یه دوره‌ای ممکنه بعضیاشون تو حزب توده بوده باشن یا رفاقتی دارن، مثل صادق هدایت مثلا یه سمپاتی برای یه دورانی داره به اینها، یا مثل گلستان یه دوره‌ای اصلا تو حزب توده بوده بعدن اومده بیرون. حزب توده که دارم میگم فقط خود حزب توده منظورم نیست، سازمانی یعنی ارتباطشون رو قطع کردن با این جریان. شما مثلا آدمایی دارین چه می‌دونم بیژن جرزنی چندین سازمان عوض کرده دیگه، ولی این یه اندیشمند چپه به هر صورت به معنی دقیق کلمه. توی حالا چارچوبی که دارم میگم یه شاخص من فقط میخواستم معرفی کنم، گفتار رو به درازه نکشونم. اون شاخصم اینه که یه متغیر برای خود من مهمه و اونم این که حجم کتابایی که طرف خونده و فهمیده، یعنی موقعی که در مورد سپهر فرهنگ داریم حرف میزنیم، در مورد روشنفکر داریم حرف میزنیم، این که طرف چند تا دونه کتاب از چند تا نویسنده خونده و فهمیده و اینم در گفتمانشون قشنگ میشه تشخیص داد. این که فکر کنیم نه نمیشه و مبهمه و خیلی تفسیر داره و اینجوری نیست. این که یه نفر از یه نویسنده اسم ببره اصلا مهم نیست، این که از یه کتاب یک نویسنده اسم ببره حتی یا نقل قول جملاتی ازش بکنه مثل جلال آل احمد اصلا مهم نیست، اما این که اون مفاهیم رو درست در جای خودش داره به کار میبره یا نمیبره متغیری که نشون میده اون آدم چقدر دقیق فلان حرف رو خونده. یه چیز من میتونم خدمتتون بگم، ما به طور مشخص یه شکاف خیلی نمایان جدی داریم بین روشنفکران چپ سازمانی و روشنفکران آزاد به تعبیری، اونایی که اینطوری سازمانی نیستن و مربوط به سوادشون میشه. خب یعنی اونایی که سازمانیان معمولاً که میگم یکی دو تا استثناء داره، معمولاً خیلی محکم اینا معمولاً زبانهای خارجی بلد نیستن، احسان تبری اینا استثنان در این مورد، زبانهای دیگر بلد نیستن، کتاب به زبان اصلی نخوندن، اصلا کتاب کم خوندن، عادت کتابخونه خیلی نداشتن، اسم میبرن، خیلی اتفاقا اسم میبرن این از این اون، و مثلا کافیه شما مثلا اسم شاعرانی که آراگون، چند نفر آراگون خوندن و هی دارن اسمشو میبرن، چند نفر مثلا، و به همین خاطره که نویسنده های درجه سوم یه دفعه مهم میشن تو ایران. یعنی شما یه دفعه میبینید مثلا کل آثار مثلا چه میدونم رومن رولان یه دفعه یه شخصیت خیلی مهمی میشه تو ایران، اصلا مهم نیست تو ادبیات فرانسه رومن رولان، یه شخصیت حزبی خیلی آدم مهمی هم نیست. خیلی هم جالبه، منم یه دوره زندگی کردم باش، خیلی هم کیف کردم با ژان کریستوف و ژان شیفته، منتها واقعیتش اینه که تو فرانسه نویسنده درجه سوم حزبیه یه مقداری. این شکافه به نظرم چیز مهمیه. مهرجویی رو من جزو اون لایه روشنفکران آزاد میذارم با همه این گرایشایی که داره، به عنوان آدمی که کتاب خونده، وقتی از یونگ حرف میزنه یه خونده در موردش، یه چیزایی میدونه، وقتی داره ریشخند میکنه یه ایده رو معلومه میدونه داره چی ریشخند میکنه، یعنی هم او هم شایگان هم گلستان اینا به نظرم جزء این رده حساب میشه.
خیلی ممنون. یه نکته رو من اینجا بگم، بله، یه بخش از صحبت شما توی گرایشی که اخیراً تحت عنوان توی گرایش‌های جامعه شناسی خرد مطرح میشه تحت عنوان فیزیک اجتماعی، خب اصلا یه کانال چیزم داریم که من خودم عضو اون کانالم، حالا بعداً هم میگم شما عضو بشین، این بحثا خیلی خرد اونجا مطرح میشه، میدونین، یعنی همین کلید واژه‌هاست که آقای دکتر وکیلی هم تاکید کردن تو بحث فیزیک اجتماعی، خیلی وقت باز میشه روش بحث میشه، نمونه های خیلی خیلی ملموس عینی کانکریت میدن به شما که شما دقیقاً به اون چیزی که میخواین میرسید. حالا بگین، حالا این قسمت هم بگین اتفاقا خود
افرادی بود که توی دسته منتقدین از اینجور افرادی که به هسته ناآرامی های سال 56-57 نزدیک بودن، بدون توجه به این که تو چه جهشی از جامعه بودن، بعد از پیروزی انقلاب نشستن بر مسند و مورد تو مسند های سیاسی نداری یا چه، بعضی از این افراد واقعا از نظر سواد ایدئولوژیکی و سیاسی تغییر بودن، بسیار بسیار تغییر بودن، و اینجور آدم هایی معمولا به ترور شخصیت خودشون رو میپوشونن، ای بابا چون رو میپوشونن و عملکردشون همیشه حتم هست، توی جامعه عملکرد اینها همیشه حتم هست. من خیلی از کسایی رو که توی منتقدین این افرادی مثل آقای مهرجویی و مهرجویی و رستمی اینها انتقاد میکردم و انتقاده خیلی شدید و توهین‌آمیز گاهن میکردم، از اون آدم هایی میدونم که نشستن برای یک مسئله ولی سواد سیاسی و ایدئولوژیکی و فنی و هیچ رو سوادی ندارن، فقط به دلیل نزدیکی به هسته انقلاب در سال 57
این درسته. و یه جمله فقط بگم برای اینکه ما حالا خیلی یه طرف هم به قضی نریم، ببین اصلا این که گفتی و درستم از موافقم باید، این ویژگی تورم قدرته، اصلا راست و چپ هم نداره، چون ما یه انقلاب داشتیم، انقلاب کار چپ هست کلن، ما تو ایران اینو داشتیم دیگه، منتها شما مثلا توی الان آمریکا هم این مسیحی های راست افراطیشون رو نگاه کنین، اینا چرن دارن میگن رسمن دیگه، مثلا در مورد تکامل یارو داره حرف میزنه، در مورد علم مثلا کیهانشناسی داره حرف میزنه، رسما داره چرن میگه، منتها دقیقا همین شکل طرف راست هم هست، اصلا راست کلاسیکه. آنجایی که طرف یک تورمی از قدرت، معمولا قدرت سیاسی به دست میاره، برای اینکه نگهش داره ناچاره و شایستگیشو نداره، ناچاره که حمله کنه، و دقیقا به همین شکلی که داری میگی، و حملهش هم طبیعتا یه حمله تئوری که نمیتونه بکنه، حمله از جنس حرف خالزنکی توهین کردن و نمیدونم آسمون به زمین بافتن و این شکلی در میاد دیگه. توی ایران هم که خب تا دلتون بخواد نمونه های انواعش و طیف های متفاوت داشتیم و داریم و متاسفانه انگار خواهیم داشت. آره موافقم.
فرمیدی شما بحثی دارید روی هامون، اساسا روی سینمای مهرجویی که در پنل به نظرتون جاش خالیه و میتونید خواهش کنم. البته من معرفی کنم جناب آقای محمد رضا فهمیدی از یاران همیشگی زربانن، سخنرانی هم داشتن و در ضمن دوبلور هم هستن، اینم من به شما بگم که دوستان ناآشنا بیشتر
باشن. الان صحبت میکنه شوکه نشی.
خواهش.
من از لطفتون، من با تجربه صحبتی که الان بزرگوار شما تو جریان بود داشتم فکر میکردم، یه مطلبی به ذهنم رسید که دوست داشتم مطرح کنم. شخصی معتقدم که انسان زاده زادگاهشه، نه به لحاظ فقط جسمی، حتی به لحاظ روحی، اخلاقی و اندیشه. و همین خاطر فکر میکنم شاید اگر مارکس توی آمریکا رو دنیا بیمار دیگه مارکس نبود آدم دیگه. اون مقطع دهه شصت که برمارش صحبت میکردیم شما، زمانی بود که پیش از انقلاب جامعه ایران رفته بود وارد دوره گذار شده، گذار از سنت به مدرنیته و افراد مثل مهجوری، یعنی اون طبقه که غرب هم زندگی کرده بودن با این گذار بیشتر آشنا بودن. بعد از انقلاب به نوعی میشه گفت جامعه بلافاصله جنگ هم به وجود اومد، توی دوره خواب زمستانی بودند، ولی امثال کسایی مثل مهجویی هنوز درگیر این گزاره بودند که در واقع این ناقص باقی میدونه، یه فرایندی که ناقص شده. من تو دوره که لیسانس میخوندم یه استادی داشتیم درس اصول علمی سیاست رو گفت، اون موقع قبل از انقلاب صحبت بود که اون باشگاه کشور صنعتی که باشگاه هفت بود که آدم روسی اضافه شده بود شد هشت، اون موقع کانادا جزوش نبود، در ایران هفتمین دوستمون باشگاه باشه. به هر حال توی همچین شرایطی همچین اتفاق میفته و قطعا مهجور درگیر این گذار بود و همچنین شرایط جامعه. حالا اگه بخوایم یکم ریزتر بکنیم بحث رو، آتموسفر جدی که اون دهه بر سینمای ایران حاکم بود، حالا نمیدونم شاید اشارات دوستمون به چپ و اینا به موقعی کنم از این برمیگرده، فضایی که فضای گلخانه‌ای که انوار و بهشتی ساخته بودن و یه جورای همسال تارکوفسکی و کاراجانوف و اون جور سینما رو کرده بودن، معیار و مدل سینمای ایدئال ایرانی که در واقع شاید خامون مهجوری هم گرایشی که در واقع خامون به عنوان یک روشن فکر تحت تاثیر غرب به یک در واقع مرشد به نام علی عابدینی داره و این مفاهیم شاید فکر میکنم اون که اون فیلم برجسته شد تو اون مطلب و اون مدیریت گلخانه‌ای تو سینمای ایران بیشتر تحت تاثیر این جنبه فیلم بود که حالا البته به نظر برداشت خیلی سطحیه از فیلم مهجوری، ولی خب مهجوری به عنوان آدمی که اون دور خودش هم محقق بود و خب حالا یه تحلیل اضافه هم داشت که در واقع زندگی زناشوییش بود که فروپاشی بود. و چیزی که درباره مهجوری واسه من جالبه، من مهجوری خودم به شخصه سینماگر اندیشمند نمیدونم، من فکر میکنم یک آدم فوق‌العاده باهوشه و یک تجاری ساز باهوشه، اما این نکته تو مهجوری واسه من خیلی جالبه. شاید اگر شخص دیگه یا خیلی از آدم ها تو شرایط مهجوری بودن توی اون تغییر و تحولات توی جامعه و عصری که واسه اون که تو قبل زندگی کرده بود و با اون اندیشه آشنا شده بود، اون فضای جنگی و طبیعتا خیلی غریب بود برای اون آشنا بود و زندگیش هم پاشیده بود، شاید میرفت به کنج انزوا. این چیزیه که فکر کنم خصلت خیلی از ما ایرانی‌ها باشه، ولی در واقع این اصطلاحی که سیاسیون به کار میبرن مهجوری اون تهدید رو تبدیل به فرصت کرد و از اون در واقع یک اثر آخری که هم خودش رو حالا شرط به نوعی تخلیه کرد، اون در دورنج اون دوره گذار زندگی شخصیش رو گذارون و هم اثر آخری که حالا به حق یا به ناحق توی سینما ایران ماندگار شدیم، چیزی با تجربه صحبت‌های شما به ذهن ما رسید.
بسیار سپاسگزارم، تشکر کنم. خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم. سکار خانوم اشترانی متخصص سینما هستن فکر میکنم، درسته؟
نه
متخصص سینما رو خوندین دیگه بالاخره.
بله.
خب
من خیلی لذت بردم از صحبتتون، ولی حالا اگر خودم خواستم پروژه هامون صحبت بکنم، من یه چیزی که خیلی میبینم بین حمید خامون داستانی که تو زندگی با مخشی برش اتفاق افتاده و سیر و سلوک عرفانیش، این که داستان شخصیت محور بدیهیه، این که طبعا داستان نداره چنین کاری و و فقط مسیر یه شخصیت در تین کانه مهمه. توی داستان ما می‌بینیم که حمید حامود احساس می‌کنه زنش بهش خیانت کرده، احساس می‌کنه بهش دروغ گفته شده، اما نمی‌تونه از زن جدا بشه، نمی‌تونه طلاقش بده و یه زندگی جدید رو شروع بکنه. احساس می‌کنه یه جایی یا باید خودش رو بکشه یا زنش رو بکشه. کاملا زندگی بدون مهشید براش قابل تصور نیست. این اتفاق رو در نقش سیر و سکوت ارمانیش هم می‌بینیم. خیلی از جاهای فیلم حامود میگه مگه میشه داره این در واقع منطقی که توی ترس و درز اومده که ایمان رو نقطه بعدی گرفته، نقطه برتری از در واقع مسئولیت اجتماعی گرفته، داره نقد میکنه، نمیتونه بپذیره، میگه مگه میشه آدم بچه‌شو بکشه، مگه میشه آدم قتل کنه. اینجا حمید حامود من فکر میکنم توی اعتقادات مذهبی خودش اون پیشینه که داره از عاشورا و مشخص یک آدم کاملا مذهبی و کلاسیک بوده دچار تناقض شده، دقیقا همون احساسات و نسبت به دین و خدای خودش داره، احساسه یه بهش خیانت شده، یه جایی بهش دروغ گفته شده، اما نمیتونه زندگی بدون عرفان بدون خدا رو متصور شه، نیاز به کمک داره، میره سراغ پیدا کردن اون علی آبدینی، ولی نهایتاً از هم منصرف میشه، یعنی حتی اسم کنه اون رو هم پیدا کنه، اون هم نمیتونه بهش کمکی کنه، میره سمتی که خودش رو بکشه. این خودکشی حمید حامود توی دریا در غم مشابه میشه با اینکه میخواست اونجا زنش رو بکشه. و توی این داستان به نظر اصلا اهمیتی نداره که حالا اونجا حمید حامود اصلا نجات پیدا میکنه یا نه، چون اینو ما کاملا نمیبینیم پایانش مثلا بلند میشه و زنده است، فقط ببینیم از دریا اومده بیرون احتمالا زنده است. و همونطور که دوستان گفتن اصلا اهمیتی نداره که مهشید طلاق میده یا نمیده، مثلا این تناقضی که این فرد داره از این اعتقاد میخواد به یه اعتقاد دیگه برسه و این کشمکشی که با خودش داره که باید بتونه در واقع فیلم هم چندین بار میگه مگه عقل خدای آدم نیست، مگه این گفته نشده، حالا این باید یک جاهایی چیزایی که به نظرش غیر عقلانی رو بپذیره، اون اعتقادات مذهبی و اون چیزی که از بچگی بهش دیکته شده رو حفظ بکنه یا نه میتونه از این ماجرا عبور بکنه و در واقع زندگی جدیدی رو شروع کنه. و فکر میکنم تمام اون آشفتگی و حالا اینکه مثلا دوستان گفتن حمید حامود فرد ضعیفیه، من اصلا این شخص رو اینطوری ندیدم، کل فیلم به نظرم تمام این آشفتگی حاصل تفکر اتفاقا این آدم بود که اومده بود تناقضات رو، تناقضاتی که بابایی خونده بود رو کنار هم میچین و میخواست این رو حل و فصل کنه. این آدم آدمی نبود که در واقع از کتاب‌ها هیچی نفهمیده باشه یا یه آدم در واقع بیمایه یا نادان باشه، اتفاقا از شدت خواندن و از شدت دانایی به یه شرک
امنی برسته بود
که حالا سعی کرد
ازش بروم بکنه. سپاس. مخواد بگو تو بکنم.
نکته ای که در باره حالا من در ادامه صحبتی شده در باره
اون اشتر
میگم نکته ای که در باره سینما مرجوی فکر کنم مفهوم آقای شاده بیان خواست در باره صحبت کنم، مسئله عشق سینما مرجویی است عاشقانه ترین فکر کنم سینمای ایران به عنوان هیچ فیلمسازی یا از لحاظ سینمای تجاری سینمای عامه پسند باشه کنم یا سینمای آوانگارد و سینمایی که رامیتا خیلی متعارف دارد، سینمایی که مردم میبینن و دوست دارن، بیشترین فیلمسازی که در باره عشق حرف زده و با فیلم گاب که یک عشق بیرانگری که عاشق رو در واقع تمام عاشقهایی در واقع فیلم هایی که مرجویی شکست خوردن، ما اگر فیلم گاو رو در نظر بگیریم به عنوان مشحسن که تبدیل به گاو میشه و نابود میشه، حامود همینطور یک عشق برباد رفته است، پری و برادر داداشی که جفتشون همینطور، یا فیلم سارا که ایثار سارا نادیده گرفته میشه و دوباره رابطه خانوادگی از هم میپاشه، یا فیلمش که آخرین فیلمهاش که اگر بخوام مثال بزنی درخت گلابی که به نظر من بهترین فیلم سینمای مرجوییه که عشق برباد رفته است، جالبه توی هامون حمید هامون تلاش میکنه که از کار و وظیفه در واقع ارتباطی با جامعه نگذره و همزمان عشقش رو هم پیش ببره. اما تو درخت گلابی همامی ارشادی یا استاد محمود مردی که به سراغ کار رفته و عشقش رو نابود کرده، که ما در فیلمای دیگرش هم که آخری فیلمی کار رو بگر بگیم از دیدگاه منتقدین و آقای سینما فیلم قابل قبولی بوده، فیلم سنتوری، اونجا هم عشق برباد رفته. یعنی ما مدام با یک شخصیت ویرانگر رو برو هستیم، چرا باید خطی باشن، چرا باید تجربه خطی، ما پناه میبریم به دنیای ذهنی آدمی. توی همون نقطه‌ای که هر دنیای ذهنی آدم بدون نمایان شدن به حجم گرفته میشه، یعنی مرز باریکی، ما تو فیلم مثل میکس، فیلم اشباح، فیلم نارنجی پوش مدام این حجم رو میبینیم، یا فیلم کوتاهی به نام دخترداری گم شده که اتفاقا اونجا هم ارجاع میده به سینمای فلینی، این حجم رو میبینیم. ولی توی همون مرز باریکی بین سنت و مدرنیته، بین عقلانیت و جنون یا ایمان، بین خود مهرجویی و حمید هامون وجود داره که روی این لبه خیلی در واقع هوشمندانه و سخت حرکت میکنه. برای همین هم از بین هامون هنوز هم پس از سالها نمیشه با قطعیت در باره بخشهایی از اون صحبت کرد، چه حالا اون رو در واقع انتقاد داشته باشیم، نقد کنیم، چه ستایش کنیم، این قطعیت رو از ما گرفته. این نکته
بود که فکر کنم منم یه نکته‌ای دارم اگر اجازه کنم بهش. خیلی ممنون این بحثی تون مشترانی باز کردین، یعنی بحث روایت شناسی فیلم و سپاس آقای دکتر این مسیری که رفت. یه برش کوچولویی هم من یه اشاره فقط بکنم. ببینین هم هامون هم کلن سینمای مرسوی تا جایی که من میفهمم مدرنه، به این معنی که تراژیکه. یعنی چی؟ یعنی تقریبا همینی که گفتین از یه زاویه مدرن
می‌داره.
آره اصلا ببینید حالا یه چیزی که من در موردش دارم می‌نویسم، منتها یه متنی ما داریم، متن مهمی هم هست که خوندین قاعدتاً همه، چیز اودیپ شهریار. اودیپ خب می‌دونید دیگه ستاییه، آره سوفوکلس چیز کرده و یه تریلوژیه در واقع دیگه، آنتیگونه است در واقع، اودیپ شهریاره و اودیپ در کجاست؟ کلور. آره اودیپ شهریار منظورم، اودیپ تریون منظورمه. اونجا شما چیزی که دارین میبینین اینه که در واقع اتفاقی که میفته شناسایی خود، میل به شناسایی خود، میل به تأمل در خود منتهی به خود ویرانگری میشه. یعنی هسته مرکزی داستان اینه. مثلا خود تراژدی اودیپ اصلا شروعش اینجوریه دیگه، اولین بیتش اینجوریه که اودیپی که حالا کور شده میاد به بچه‌هایی که اونجا نشستن میگه شما میدونین من کیم، من اودیپم. و ولی کل داستان اینه که خب نمیدونه اودیپ کیه. اودیپ مسئله‌اش اینه که نمیدونه کیه، نمیدونه مامان بابای واقعیش کیه. اصلا کل ماجرا اینه که اودیپ میخواد بداند و هر قدمی که بیشتر میداند با یه درجه از خود ویرانگری همراه. یعنی در راه مثلا وقتی میداند که فلان پیشگویی در موردش شده، شهرش رو ترک میکنه، باباشو میکشه. وقتی میداند اتفاقا یه موجود داننده و تأملگری است، به همین خاطر معمای ابوالهول میتونه حل کنه و به همین خاطر تا آخرش دنبال این شناسایی میره و خودشو نابود میکنه. یکی این خطه، یعنی خط شناسایی خود ویرانگر، یکی خط عشق خود ویرانگره، میل خود ویرانگره که باز دوباره تو خود اودیپ اینا به هم گره میخوره دیگه. یعنی حالا فروید خیلی روش بحث کرده، میل به زنی که بعد معلوم میشه مادرشه و خودشو کور میکنه به بعدش. میخوام بهتون بگم این نوع روایت، یعنی روایتی که شناخت خود و میل و جنسیت رو امری خود ویرانگر میدونه، این قالبش، قالبی که مثلا تو اودیپ به نظر من خیلی برجسته بر اولین بار میبینیم تو ادبیات، و این قالبیه که کاملا سیطره داره بر متن روایی تمدن اروپایی. یعنی در تمدن اروپایی تقریبا شما هر متنی که در مورد شناسایی خوده یا در مورد عشق و مهره و به طور مشخص مهر و میل جنسیه، یه همچین وزنه منفی شما توش میبینید. حالا سیطره مسیحیت هم اومده و سوار شده و تشدیدش کرده. منتها میخوام بگم حتی قبل از دوران مسیحیت، یعنی دوره سوفوکلس هم چنین چیزی هست. سوفوکلس دوره هخامنشی بوده، اصلا رفتی به مسیحیت نداره، پیش مسیحیه. این روند در تقابل قرار میگیره با روندهای ایرانی در این مورد. خب یعنی ما در ایران حالا چرا این دوتا در مقابل همن، خیلی جای بحث داره و میگم این چیزه که من در موردش خواهم نوشت. منطقه ماجرا اینجاست که در ایران هم شناسایی خود و هم مهر به مرگ منتهی نمیشن، به مرگ یک من جعلی منتهی میشه و یک من نیرومندتر شکوفای خداگونه میاد جاشو میگیره. یعنی به عبارت دیگه برخلاف تراژدی، و تراژدی دقت داشته باشین که ترادیگوس این سرودهای آینی برای مثل تئاتر آینی برای مناسک دیونوسوس بوده، خدای شراب یونانیان باستان بوده، و دیونوسوس خدای شهیده، از این خدایانی که میمیره و براش عزاداری میکنن، بدفرجامه، یه خدای پیروزمند مقتدر نیرومند نیست، یه موجودی شبیه مثلا دوموزی توی سومر، شبیه سیاوش ماست، یه موجودی است که قهرمان است، کشته میشه بالاخره، از بین میره، شهید میشه. و تو ایران اینطوری نیست. تو ایران این روایتایی که این روایت به مهر مربوط میشه و مهر یه ایزد مقتدر پیروزمند نیرومنده، هیچ چیز بدفرجامی نداره، آخرش هم قراره بیاد نجات بده همه رو. یعنی میخوام بگم ما تو ایران به این خاطره که مثلا مثنوی رو، البته جلوی دکتر ماوزی عزیز اینجا نشستن، ما جرئت نداریم در مورد مثنوی حرف بزنیم، منتها به این خاطره که شما تو گفتمان‌های ایرانی که دقیقاً روایت هم و قصه هم هستن، توی منطقه تر، توی مثنوی، توی روایت‌های حماسی‌مون، حتی توی شاهنامه می‌بینید پیوند میان شناسایی خود و مهر و میل یک پیوند مثبته و یک پیوند زاینده است، و اگر فنایی هست، فنایی است که به بقا منتهی میشه، یعنی فنای فلاح، تبدیل به خدا میشه طرف آخرش، اتفاق خوبی براش میفته، چیز بدی نیست. این تراژیک نیست. سینمای مهرجویی تراژیکه اصلا، و به همین خاطر مدرنه. یعنی اگه روایتاشو تحلیل کنیم، دقیقاً همینی که فرمودین، یعنی اتفاقاً خود ویرانگری توش موج میزنه، در پیوند با همین دوتا هست. تقریباً توی همه فیلماش یه اشاره به تأمل در خود هست که تو همون حالا این خیلی برجسته است، و یه اشاره به عشق هست که معمولاً شکست خورده است و پیامدش هم منفی.
خود ویرانگری بیشتر واسطه اینه که ما توی تراژدی یونان باستان چیزی به نام تقدیر یا خدایانی به نام مویرا داریم که باعث میشن که در جدال با اراده انسان و دانایی قرار بگیره. اما توی تراژدی مدرن ما انسان دیگه اشراف و خدایان نداریم، ما اینجا دنیای مدرن و انسانهای از طبقه متوسط داریم، و از همین جهت هم اگزیستانسیالیستی میشه بررسیش کرد که با توجه به آزادی و انتخاب خودش، او میتونه محشید رو کنار بذاره و فراموشش کنه، یا میتونه شهرش رو عوض کنه، میتونه به هر طریقی اون رو از زمینش حذف کنه، انتخاب اونی که باعث ویرانگریش میشه.
این نکته در بازی ساختار رومانی مدرن اضافه کنم، تفاوت مدرن و کلاسیک تو سینما چیه؟ ساختار کلاسیک شخصیت در یک حالت نظم اولیه قرار داره، تعادل در زندگیش برقراره، چرا یک چشمکشی میشه و تقلا میکنه، تلاش میکنه که زندگی رو حالت اون تعادل اولیه برگرد، یعنی این نظم بازیافته در انتخاب شده میشه. در ساختار مدرن فیلم با یک حالت تعادل یافته شروع میشه و آهسته آهسته شخصیت به یک آشفتگی نهایی دستگار میشه. سینمای مدرن اروپا فرض آثار سماجنینی نگاه کنید، یک عشقی وجود داره بین زن و مردی، زمان که میزنه این عشق راه میبازه. تو آثار فلمی یک تعاملی وجود داره، مثلا برای گویده فیلمساز بقونی فیلمساز نظرش خود فلمی اصلا در با جهان بینیش داره ایفا میکنه، زمان که میزنه میبینیزن این دیگه در مورد دوشانی یک ابهام در باره ساختن فیلم شده که هرگز نمیتونه به اون حالت اولیه برگرده. زمان در سینمای مدرن و فضا دو رکن اساسیه برای ساختن شخصیت. زمان همینجوری انرژی رو به پایین سوق میده، فضا مشخص میکنه شخصیت در کجا داره زندگی میکنه و چه بشه و چه بلاهایی شده. فضا خیلی رکن اساسی در سینما مدرن داره. شما تو هر اقلیمی نمیتونید ساختار روایی مدرن رو پیاده کنید. باید اون اقلیم خودش مدرنیست رو تجربه کنه. برای همین مثلا سینمای مرجوی رو برای چی این سینمای مدرن؟ چون فضایی که در فیلم می سازه در مدرنیست رو کم کم تجربه میکنه، یعنی اوایل دهه 50 که بعد حالا دچار یک در واقع شکافی میشه و اونجا در اون شکافه باید ببینیم جایگاه آدمات چیه، تو سنت گیر افتادن یا مدرن، و اون رو تو دهه 60 تصویر میکشه. از اوایل دهه 70 دیگه کاملا تو همون در واقع مفاهیم مدرنیست سعی میکنه در آثارش رو ارائه بده به نحوی که اون ساختار رو هم به طور کامل پیاده کرده باشه. مثلا گاه یه فیلم نمی‌سازیم که شخص به طور کامل از خود بیگانه بشه و جهانش محو بشه. تو مثلا سارا یا پری یا لیلا ما یک نقطه امیدی برای شخصیت قائل میشیم که در واقع پس از پایان فیلم به اون حالت نظم اولیه برگرده. مثل که از ساختار مدرن صحبت کردیم، خیلی خوبه که ما اینجور مباحث رو برنامه اضافه برای اینکه مباحث رو بنویسیم، یعنی که خود مباحث فرمال رو مطرح کنیم.
خیلی ممنون. بله خیلی ممنون، خیلی ممنون. خب اگه نکته‌ای هست بفرمایید. بعد از ایشون ما دو تا سوال دیگر رو فکر نمی‌کنم با توجه به وقت که دادن، که خود حد اکثر ما تو ساعت 7 و ربع وقت داده، بیشتر از اون دیگه نمی‌تونیم، اما اگر سوالا رو فشرده تر کنید ممنون می‌شم. بفرمایید.
خیلی ممنونم. آموزش خیلی خوبی دادید.
همین
سوال اولی که داشتم
جواب بدم یا من ادامه دار سوالتون؟ سوال اتوان خیلی خوب، من به عرضتون اجازه میگم بگم که این روشنفکی تو این سرگشتگی تا امروز هم ادامه داشته، چون که اساسا بحثی که حالا صورت گرفت من ادامه ندارم، بحث چپ بودن و اساسا بحث شوروئیسم یا مارکسیسم، اینه که اساسا روشنفکی چیه؟ یعنی مطالعه‌ای که ما روی روشنفکری انجام دادیم با مطالعه‌ای که توی غرب صورت گرفته
شکلگیری اون، جایگاه اون، آیا روشنفکری که توی غرب گرفته و ارتباطش با روشنگری که توی قرن 18 صورت میگیره اساسا توی ایران پیاده شده؟ آیا بحثی که حالا نویسندگان و نمایشنامه نویسان منتقدان دوره مشروع مثل میرزا آخوندزاده، مثل ملکم خان و بقیه پیاده میکنند و این واژه رو با عنوان منور الفکر رو اولین بار وارد این جریان در واقع فرهنگی میکنند، بعدها توی کارهای نویسندگان بیشتر نمود پیدا میکنه یا نمایشنامه نویسان، نه صرفا توی زیست ما. رفته رفته این جریان از اون مفهوم اساسی که توی غرب شکل گرفته که با شکل‌گرایی با فلسفه، چون میدونیم که روشنفکری اساسا در اوایل کار مثل کارهای وولتر و بقیه به عنوان فیلسوف یاد میکردن، به عنوان متفکر. رفته رفته همونطور که بابک احمدی هم عنوان میکنه مسئله کار روشنفکری صورت گرفت که اساسا روشنفکر فقط یک دانشمند یک متفکره که کتاب می‌نویسه و پژوهش میکنه، یا نه یک رسالت داره، یک حرکت و یک جوشه و یک جهش ایجاد میکنه. آیا روشنفکر کسیه که صرفا توی مناظره ها مباحث شرکت میکنه، توی جامعه دانشگاهی وجود داره، یا روشنفکر مثل همون شخصیت دشمن مردم هنری گیبسن دکتر استوکمانه که حتی حاضره که دشمن مردم لقب بگیره ولی از رسالت واقعیش واپس نکشه، حتی حاضر که خونش سنگ باران بشه پای اون اهدافی که داره در جهت تعامل و تکامل جامعهش قدم برده. ما را توی مسئله که نخواستیم حالا خیلی بعد وارد این مبحث بشن توی فیلم هامون اساسا برای همینه که میگم مرجوی خودش رو هم به چالش میکشه که این همه کتاب و داستان و بحثایی که صورت گرفته چه تأثیری توی جامعه داشته. هامون سر یک عشق زناشویی تمام اونا رو میتونه زیر سوال ببره، میتونه دوباره از اون بسازه، یعنی هیچ جور زیر ساخت و خواستگاه درستی نداره، چون بیشتر وارداتیه و نتونست با اون در واقع بافت سنتی ایرانی جایگاهی در کنارمون پیدا کنه، بتونه معنا پیدا کنه، بتونه از آن خودش کنیم. یعنی روشنفکری یک دستاورد غریبیه چه این رو بپذیریم چه نپذیریم. و توی ایران بیشتر و بیشتر مواقع در لایه‌های سطحی جای گرفت و اینقدر عمیق نشد که بتونه جامعه رو دچار تحولات بنیادین تری بکنه، که الان هم متأسفانه در دوره‌های جدید به دلیل ارتباط‌های بین‌المللی بیشتر، رسانه‌های بیشتر، ترجمه آثار بیشتر، ما با پست‌مدرنیته در ارتباطیم بدون آن که مدرنیته رو تجربه کرده باشیم. اگر مدرنیته رو در واقع رنسانس یا اون انقلاب‌های کوپرنیکی یا انقلاب دکارتی بدونیم، ما بدون اینکه مدرنیته رو لمس کنیم وارد یک دنیای به قول بودریار وانمایی شده شدیم، وارد یک دنیای پست‌مدرنیته شدیم که اصلا بیشتر این سرگشتگی رو هم می‌زنه. خیلی ممنون.
خب سوال دوم چه یه سوال دوم هم داری نه بفرمایید. خواهش می‌کنم
سوال تکمیل مطلب اصلا سیاسی نیست، نماد مقابل تقدم قدرت ضد قدرت شخصی که نوره اول انقلاب برای چند نفعه به قدرت رسید و تو دیدون قمار رو دیدون رفت و امروز رفتش کردن به بزن چه این صدقی و چهار برای نیمان رو بودن این چه این شخصی
هست؟
ببین بارتون جامعه شناسی سیاسیه
بذارید در واقع جدای بحث شادروان آقای انتظام که فوت کردن و یه میگن یه چیزی یه شکاکی گفت خدا یا اگر وجود داری روح من، اگر وجود داره بیامرز. حالا در مورد ایشون هم چون چیز بود امیدوارم که حالا دست کم فکر می‌کنم نامشون به نیکی بمونه. منتها اجازه بدین چون که در مورد یه شخص صحبت کنیم، یه مقدار در امتداد چیزی که آقای دکتر غلامعلی گفتن، من چون دیدم یه مقدار متفاوته و خیلی موافقم با چیزی که گفتی، یعنی اینکه فکر می‌کنم اینا کنار هم دیگه هستن، یعنی تورم قدرت اضافی، یعنی اون مازادی که یه دفعه متراکم میشه یه جایی و یه رفتارا و یه شکستایی توی اخلاق تولید میکنه، یه جاهای دیگه یه حفره‌هایی تولید میکنه در قدرت که اونجا ممکنه یه چیزای واژگونه ای پدید بیاره، میاره معمولا. حالا همین موردی که گفتی یه نمونه بارزش، یه تصویری من دارم در مورد شکل‌گیری کلی این طبقاتی که داریم ازش حرف میزنیم که اینا متفاوته با دید مرسوم. من اجازه بدید به صورت طرح پرسش اینو بگم، چون الان که فرصت نداریم نمیتونیم بحث کنیم، فکر کنم یه نفر دیگه هم پرسش داره، وقت اون رو من نگیرم. آره چند دقیقه میشه، من یکی دو دقیقه اینو ببندم. ببینید دوستان، ما یه تصوری داریم، این تصور مرسوم رایج و دانشگاهی است که ما یک مسیر خطی تکامل اجتماعی داریم. این مسیر خطی از یه نقطه‌ای به نام سنت شروع میشه، بعد میره وارد یه نقطه‌ای به نام مدرنیته میشه، میره به یه نقطه‌ای به نام پسا مدرنیته، مثلا پسا سنتی، جوامع پسا سنتی ختم میشه. یک این که من فکر میکنم مثلا اینجوری باشه، یعنی من فکر میکنم این تصویر یک تصویر سیاسی ایدئولوژیکی در درون مدرنیته تولید شده. یعنی مدرنیته طبیعتاً مثل همه تمدن‌های دیگه خودش اوج دستاوردهای بشری میده، همه تمدن‌ها این شکلیه و بنابراین انعکاسی که از تصویر خودش ایجاد میکنه این شکلیه و چون اقتدار سیاسی داره در سطح جهانی و رسانه های نیرومند و فعال و چالاکی داره، همین تصویر رو پراکنده کرده و تصویر آکادمیکی هم شده و همه ما این رو داریم تو ذهنمون. من راستش این تو فکر نمی کنم. من فکر میکنم تنها شاخصی که نشون میده یک جامعه چه وضعیتی داره در جه پیچیدگیه اونجا من است. پیچیدگی هم یه متغیرهای خیلی روشنی داره. مدرنیته یکی از پیکربندی های نظام های اجتماعیه و مدرنیته یک چیز نیست. حتی مدرنیته اروپایی هم سه چیزه، یعنی مدرنیته آنگلوساکسون، مدرنیته آلمانی و مدرنیته فرانسوی سه تا چیز متفاوته، پیامد سه تا انقلاب متفاوته در دوران اخیره و سه نوع متفاوت از قدرت رو ایجاد کرده که البته اینو با هم دیگه گره میخورن و هم دیگه تاثیر میذارن، منتها انقدر از هم دیگه بیگانن که جنگ جهانی دوتا داریم بابتش و بعدم جنگ سرد داریم که همچنان در شکاف بین مرزهای این گفتمان ها داره شکل میگیره. بنابراین نکته اول این که من یه نظر راستش میخواین منکره این مسیر خطی تکامل از سنت به مدرنیته هستم. نکته اول و دست کم اینو طرح پرسش اجازه بدیم بکنیم، اجازه بدیم شک کنیم در مورد اینکه آیا ما واقعا جامعه‌ای هستیم که سنتی هستیم، داریم تکامل پیدا میکنیم، مدرن میشیم، یعنی چی دقیقا؟ یعنی ما ساده تریم، داریم پیچیده تر میشیم، یعنی مدرنیته در همه وجوهش از همه وجوه سنت ما پیچیده تره؟ خب اینطوری نیست، میشه نشون داد که اینطوری نیست. ما تجربه تاریخیمون اینه که ما بازگشت کردیم به صورتهایی از سنتی که مدرن شده به شکل نامنتظره‌ای که خود انقلاب اسلامی ما این نمود بارزشه، خود جریان مشروطه یه نموده دیگرشه، چون جریان مشروطه بازگشت به یک سنت سیاسی ایران شهری قدیمی بوده اصلا خودش و متونش رو میخونیم گفتمانش یه گفتمان بازگشت به عقب خیلی از جاها، کاری نداریم که تحت تاثیر گفتمان مدرن قرار میگیره و درآمیخته میشه باش که طبیعی هم است، منتها اون تصوری که ما توی آرمان آخرالزمانی تاریخ یک سویه داریم اصلا نیست اینجا خیلی از وقتا. بنابراین اجازه بدیم یک در مورد این شک کنیم، دو توی این بافت در مورد طبقه که بهش میگن روشنفکر، باز ما یه تصوری داریم که طبقه روشنفکر یه چیز منسجمه، یه همگنه، یک ریخته و این مدرنه، اصلا قبلش همچین چیزی نبوده. تو بعضی از کشورها این چنینه، تو کشورهای مستعمره بله نبوده، اصلا نویسان نبوده، نیجریه مثلا، بعد اروپایی ها رفتن اونجا یه طبقه فرانسدان روشنفکری به وجود اومده. خیلی خوب، یه جاهایی میشه این حرف رو زد، یه جایی خوب نمیشه این حرف رو زد. یعنی چینی ها اولش نویسا بودن اینا هزاران سال، ایرانی ها 5000 سال نویسان، اینا یه طبقه نخبه از عهد بوق داشتن تا الان، اولین طبقه نخبه تاریخ قدرت سیاسی امروز شمال ایران هستن. ما چجوری میخواییم مفهوم روشنفکر رو اینجا تعریف کنیم؟ فکر میکنم کلیدواژه‌های شبیه روشنفکر رو لازمه توی بافت بومی ما باز تعریف کنیم و ما تفسیری که من دارم اینه که روشنفکر به تعبیری که انگار ما داریم به کار میبریم طبقه حامل نمودهای مدرنیته، و این با طبقه نخبگان فرهنگی فرق میکنه که تو اروپا انتلیکتوئل یعنی طبقه نخبه فرهنگی، چون چیز دیگری اونجا ندارن. اونجا طبقه نخبه فرهنگیشون همون حاملان مدرنیتن، یکی هن اصلا اینا. تو ایران این چنین نیست. یعنی تو ایران ما چه میدونم علامه طباطبایی رو داریم که قطعا نخبه فرهنگیه، اصلا هم حامل مدرنیته نیست، و نمونه های فراوان دیگری داریم که اینا حتی ضد مدرنن. زد مدرنیته اروپایی بخشی از گفتمان مدرنه. زد مدرنیته ما یه جاهایی نیست بخشی از مدرنیته، یه گفتمان دیگه است اصلا. گفتمان‌های عرفانی که ما داریم تا یه صد سال اخیر بوده، یه بخشش مدرن نیست و اتفاقا اونا ارزشمندتره، چون داره یه چیزی رو میگه که متفاوته. بنابراین در مورد طبقه روشنفکر هم اجازه بدین یه شکی بکنیم که دقیقاً یعنی چی، دقیقاً اصلا اینا همگنن یا نه. من ترجیح میدم جای روشنفکر بگم طبقه نخبگان فرهنگی. این نخبگان فرهنگی بعضیاشون یه جای مشخصی دارن، یک منهای منسجم مشخصی هستند و برخوردار از تاریخ کشورشون هستند، برخوردار از فرهنگ کشورشون هستند. اینا همونایی هستند که مشروطه رو به پا کردن، اینا خیلی معلوم بود حرفشون و اینا موفق هستند. اینا همونایی هستند که معمولا باسواد هستند. لابلاشون بعضیشون کم سواد هستند. میرزا دینشقی اتفاقا کم سواد هستند. میرزا دینشقی نمیدونم میدونین یا نه، یکی از اولین آدمایی که به دروغ ادعا میکنه مدرک دکترا داره تو ایران. میدونستین اینا؟ یعنی کارت ویزیتش من دارم عکسشو، روش نوشته دکتر در نمیدونم چی که نبوده جان. آره کردان دقیقاً، یعنی سرنمون ازلی کردانه. البته نه، واقعا نابغه بوده، فرق میکنه با کردان. میرزا دینشقی واقعا به نظرم قابل احترام بود، تو شعر به خصوص آدم مهمیه. توهین نکنیم به جان. حالا جای بحث داره کلمه نبوغ اون وقت باید دوباره باز تعریف کنی. داره من تردید دارم، نه یعنی به نظرم زیرکی برای پول جمع کردن فرق میکنه با نبوغ. منتها در مورد چیز میخوام اینو بهتون بگم، میخوام بگم ما آدمایی داریم که خطاهای بزرگ دارن، منتها جزء این طبقه نخبه فرهنگی هست و لابلای اینا افرادی رو داریم و این از دهه 40 شروع میشه که به دلیل ارتباط با رسانه ها، به دلیل اینکه میتونن گفتمانشون رو پخش کنن، روشنفکر قلمداد میشن، اصلا سوادی هم ندارن معمولا. و این لایه‌ایه که ادامه پیدا میکنه تا امروز، این نوسانایی که میگین. یعنی شما میبینین یه آدم مثل جلال مثلا هم یه دفعه کمونیست، هم یه دفعه جریان سومی، هم یه دفعه اسلامگراست. خب یه دونه آدم 40 سالم عمر کرده، چجوری ممکنه همچین چیزی؟ یا آدمایی میبینین، حالا من دیگه اسم نبرم یکی یکی، ولی نمونه‌هاشو زیاد داشتیم داریم همچنان، امیدوارم نداشته باشیم بعدن. منتها اینا رو فکر کنم باید تحقیق کنیم مثلا. مرسی،
بسیار ممنون. من اگر اجازه بدین، چون بحثا امروز خیلی به خود و من و اینجور چیزا خیلی چیز میاد، یه شعر از یک غزل 505 سعدی رو انتخاب کردم که میفرمایند خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی، چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی. تو چه ارمغانی آری که به دوستان فرستی، چه از این برمغانی که تو خیشتن بیای. خیلی ممنون. Thank you.